این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند ها، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آبواره
هم دسته،
جوده با آبواره
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همونطور که توجه داشتید، این موزیک شروع صحبت‌های دو عزیز ما آقای کاوه محسنی، بابک خندانی، که دو هفته تشریف نداشتن، این هفته با ایشون هستیم. درود به هر حال به هر دوی شما عزیزان داریم.
درود به شما و شنوندگان و همچنین کاوه.
بله، درود بر بابک عزیز، آقای ری، خانم جمیله و به خصوص شنوندگان عزیز که در ایران هستن، به خصوص اینایی که برنامه ما رو از روی اینترنت دارن و به احتمال قوی مال بازار و سپاه پاسداران هستن. فکر کنم برنامه امشب من براشون جالب باشه، خودشون هم اطلاعاتی چندان البته از ما بیشتره، ولی خب فکر کنم اینا هم دیگر رو کامل بکنه و بتونن یک دیدگاه بسیار دقیقی از اوضاع داشته باشن، که به نظر من دوران فاز پایانی رژیمه. برنامه ببینید در مورد اتفاقات نفته، چون این هفته برای چهارمین بار بعد از شکست تشکیلات تجلیل از انقلاب اسلامی، باز هم اپوزیسیون رسمی رژیم و به اصطلاح اپوزیسیون تقلبی برای ما ایرانیان تقاضا کرده بود از ایرانیان به کوچه و خیابان بیاد برای اینکه خودش رو تبدیل بکنه به یک عنصر اصلی اپوزیسیون و نقشی در آینده ایران بتونه برای خود رژیم بازی بکنه. ولی در نهایت در روز 10 اسفند، سه‌شنبه 10 اسفند یا 11 اسفند، نمیدونم، حواسم نیست، ببخشید، من درست نمیدونم، اول مارس مردم ما به خیابان نیامدن، چون که دنبال عوض شدن چهره های بالای رژیم نیستن، دنبال عوض شدن رژیم هستن که کل این نظام باید بره و یک سیستم جدید، یک برنامه جدید بیاد. و در نهایت با عدم حضورشون کلی برنامه های رژیم رو به هم زدن. مسئله دیگری که در روز در اسفند ما دیدیم این که خود رژیم آدمی نداشت خیابونا رو شروع کنه، که این نشون میده که اونهایی که در کنار رژیم هستن هم ناامید شدن از این راه حلی که از طرف سران پیشنهاد میشه، و در واقع پایه های رژیم بسیار مشب لرزید در اثر عدم موفقیت برنامه اپوزیسیون تقلبی. و از فردای اون روز رژیم به دست به کارهایی زد که من اسمش رو میذارم برنامه غیغاج، چون واقعا هیچ راه درستی رو نمیتونست انتخاب کنه و هر روز یک برنامه جدیدی میآورد. مثلا یک اولین کارشون بود که اومد دوباره اعدامها رو مطرح کرد، بعد اومد احمدی نژاد رو فرستاد به خرم‌آباد که بگه من آدم زیاد دارم، بعد اومد از راه اون صالحی وزیر خارجه با کارهایی کرد که دعوا بیفته با غرب که حالت جنگی پیش بیاد که مردم بپیوندن به نظام برای دفاع از مملکت، و در نهایت دوباره افتاد به تبلیغ برای اپوزیسیون تقلبی که این رو به عنوان جوکر خودش میبینه، و تمامی اینها یک زیر و بمهایی داره که بسیار جالبه و من میخواستم با هموطنان عزیز در میون بذارم. من برمیگردم به برای آغاز من برمیگردم به برنامه هفته گذشتم که در اون اشاره کرده بودم به همین تحلیل کلی هفته که بر اساس عکس‌های خبری رژیمه، و اونجا مثلا صحبت از این مسئله کرده بودم که در پایان هفته گذشته رژیم نتونسته بود اون محوطه نماز جمعه رو پر بکنه، و این هم باز به اون مسئله بستگی داشت که قبل از اینکه این هفته برای چهارمین بار اپوزیسیون رسمی شکست بخوره، هفته پیش برای سومین بار متوالی، سه هفته متوالی این اپوزیسیون شکست خورده بود و مردم بها نداده بودن به دعوت موسی کروبی، چون به هر حال اینا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، سازمانی که تمام تصمیما رو میگیره و به عنوان نمیتونن هم عضو رهبریت باشن و هم عضو اپوزیسیون، و این در واقع شکست سومی شکست و تلاشی که در زیادی که کردن آش رو داغ بکنن و بازی رو دوباره شروع بکنن باعث شدش که آخر هفته نماز جمعه تعداد شرکت کنندگان جوان و غبراق رژیم پایین بیاد و مجبور شدن جاش یا آدم های مسن بذارن که به درد اینا نمیخورن در صحنه. و چیز دیگری که من بهش اشاره کرده بودم این که در روز اول هفته گذشته در شنبه در جلسه هفتگی مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوای شده بود بین رفسنجانی و لاریجانی، یعنی رئیس قبلی واقعی این مجمع و مدیر فعلی این برنامه، که این شکست های رژیم پای لاریجانیه و خیلی لاریجانی حالت دفاعی داشت و حمله میکرد به رفسنجانی. این چیزی جالبه اینه که این هفته مثلا ما عکسی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم و در پایان خواهیم دید چرا، ولی در اون هفته درست بعد از چاپ این عکس ها اتفاق بسیار جالبی افتاد. بلافاصله مردم شروع به فروش کشیدن پول از حساباشون کردن برای خرید طلا، چون وقتی که در سطح بالای نظام، یعنی در دولت، در مجمعی که حالت دولت رسمی مملکت رو داره دعوا میفته و اپوزیسیونی که باید جاش رو بگیره توی از همون مجمع میاد، خب این نشون میده که در بالای رژیم مدیریت صحیح نیست و برنامه ممکنه یهو از هم بپاشه. و چیزی که جالبه اینه که در مسئله اصلی در هر جامعه‌ای وضع اقتصادیه، ولی در اون زمان در ایران زیاد صحبتی روی این مسئله خارج کردن پولا از حسابا نشد، فقط گفتن که طلا بازارش رفته بالا، مردم زیاد میخرن و وقتی که وضع اقتصادی خوابیده از پول از کجا میارن، پول از بانک میکشن بیرون دیگه. در هر حال چیزی که جالب بود این که مردم طلایی هم نمیخریدن، این بازاری ها، این آدم های پولدار رژیم، پاسدار ها، این بقیه، و فقط دنبال استکاری قدیمی بودن، چون میدونن که این رژیم واقعا متقلبه و مدت هاست که سکهی با مقدار کمی طلا و چیزهای دیگه واسش میکنه، ضرب میکنه. به هر حال چیزی که بود خبر بسیار جالب هفته پیش این خبر بالا رفتن بازار طلا بود و جواب رژیم برای این داستان بسیار جالبه، اینه که در روز فردای اون روز شنبه، در روز یک شنبه، برای آرام کردن مردم نمیاد با فروش طلا رو از طرف بانک مرکزی بالا ببره، میاد اعلام میکنه که ما در ایران چندین معدن طلا پیدا کردیم. یعنی این که حالا غصه نخورین، طلا هست، حالا کجا میخواییم بریم، همینجا بمونیم با خودمون، اوضاع خوبه. ولی به هر حال یه همچی خبری باعث آروم شدن بازار طلا نشد و همینجور قیمت ها بالا میرفت، چه در زمینه طلا چه در زمینه دلار. این بار هم رژیم فروش طلا رو جایز ندونه، چون به هر حال این طلا رو احتیاج داره، خودش احتیاج داره برای اینکه این رو به هر حال تبدیل به دلار بکنه و جنس وارد بکنه، در زمانی که واقعا تحریم‌های آمریکایی جلوی ورود ارز رو گرفتن. و برای اینکه اوضاع رو آروم کنه، تنها کاری که کرد این بود که ممنوع کرد که در رسانه‌ها صحبتی از این شلوغی بازار طلا در ایران بشه. و باز هم طبق معمول رژیم دست به کاری زد که همیشه میکنه، وقتی که اوضاع بسیار خرابه رئیس‌های اصلی میرن قائم میشن که هیچ حرفی نزنن که باعث تشنج بیشتری نشه و صحنه رو خالی میذارن، باعث چه میدونم وزیر ارشاد، چه میدونم وزیر محیط زیست و از این حرفا که نقش سیاسی در تراز اولی ندارن. و باز هم رفتن از یه طرف این رؤسای اصلی قائم شده بودن و رفتن دنبال همون فکر خودشون که یک جوری موسوی و کروبی رو قاطی مردم بکنن که اینا بیان و یا جلوی سقوط رو بگیرن یا حداقل جلوی تعقیب، تحت تعقیب قرار گرفتن سران رو بگیرن. و چیزی که جالبه اینه که من دنبال عکسی میگشتم قیافه اینا رو در این موقعیتی ببینم که زیر فشار بودن و چون قایم شده بودن پیدا نمیشد. ولی این لاریجانی از دو هفته پیش قرار بودش که یه در کمیته امداد و که اون مال اون بنیاد خمینیه ملاقات کنه و در اثر این ملاقات عکسی از این بابا گرفته شده بود که من در سایتم چاپ کردم. این در تمام طول اون مدت حواسش پرته، یا دستش رو دهنشه، چشاش بالاست، چشاش پایینه، حواسش پرته، یعنی یه آدم گیجی. این حواسش به اون کمیته امداد و این چرت و پرتا نبوده و این حالت هم بی دلیل نیست. این مشکلات زیادی در اون لحظه داشته و مشکل اصلیش این بوده که باید در دو روز راه حلی پیدا میکرده مردم رو به کوچه بکشونه. این برنامه قاطی کردن موسوی و کروبی با مردم موفق بشه و به هر حال دو روز کمه، ولی از اونجایی که این واقعا یک رژیم کاملا بیشرف و هیچ حد و حسابی نداره، اینا یک راه حلی پیدا کردن که من در برنامه پیشش صحبت کردم و اون انجام یک مسابقه فوتبال جالب بین تیم استقلال و تیم یک تیم قطری در استادیوم 100,000 نفری بوده که اگر 100,000 نفر نشد حداقل 50,000 نفر یا 10,000 نفر یا 20,000 نفر رو در حواشی میدان آزادی، میدان شهریار جمع کنن، بعدم بیان بگن که اینا برای موسوی و کروبی اومده بودن. و در موقعی که این رژیم این رو اطلاع داد و خوب ازش تبلیغ کرد، در فردای اون روز اومد اعلام کرد که بله، اول خبرگزاری پارس و بعدم فامیلای موسوی و کروبی گفتن که اینها رو گرفتن، که در نظر عمومی در سطح جهان حضور مردم برای فوتبال اومده بودن در خیابان‌ها قاطی بشه با مسئله به زندان افتادن تقلبی این دو متقلب بزرگ و وسیله‌ای بشه برای اینکه اینها بتونن خودشون رو به عنوان رهبران اپوزیسیون با مردم قاطی بکنن و به هر حال در سطح جهانی به این صورت شناخته بشن. این فکر میکنم واقعا یک چیزی عوض شده در عکسایی که فردای این روز هست و البته عکسای لاریجانی یا رفسنجانی نیست، ولی آدمای دیگه مصلحت نظام مثل اون حداد عادل و اینها در مراسمی بودن، مراسم خاکسپاری یکی از این آخوندهای مکتبی بوده و چیزی که جالبه همه میخندن، در این خب وقتی که میمیره که مردم شادی نمیکنن روز ختمش، و دو روز قبلش هم داماد خمینی مرده بوده و همه باید قیافه‌هاشون تو هم بوده، ولی واقعا همه بسیار شاد بودن. در تمام عکس‌های خبری جمهوری اسلامی در روز دوشنبه صبح، چون واقعا در این فکر بودن که این برنامه فوتبال موفق خواهد شدش که حداقل مردمی رو تو کوچه بیاره و باعث بشه که اون اعوان انصار رژیم که قاطی مردم میشن، شعار میدن و تشنج ایجاد میکنن، اونها بتونن این جوانایی رو که به کوچه اومدن داغ بکنن و توی بازی موسوی و کروبی رو داغ بکنن. ولی عکس‌های دیگری که در پایان روز دوشنبه هست، قیافه شاد نیست و مهمترین عکس ها یک برنامه بوده افتتاح شاخه روسی سایت آژانس مهر، که این آژانس مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زیر دست یک موجود بدقیافه به اسم آخوند مهدی خاموشی اداره میشه و این بخش روسی باید به وسیله این خاموشی و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حضور حدود 20 تا سفیر خارجی افتتاح میشد. همه تو این عکسی که برای اون برنامه وجود همه ماتم زدن. خب خب وقتی یه چیزی داره افتتاح میشه که مردم ماتم زده نیستن و این یه چیز عجیب بود. حالا اگر اون خارجی ها ماتم زدن خب میشه قبول کرد، چون اینا که در برنامه های رژیم وارد نیستن و وامبولاشو نمیفهمن و چیز همش در ناراحتی هن که این رژیم بیفته و این واقعا میشه گفت همکار اقتصادی فوق‌العاده، چون جنس‌های بنجل اینها رو به قیمت گرون می‌خره، نفت رو به قیمت ارزون میده، خب هیچ کی نمی‌خواد این بیفته. ولی اون که ایرانی‌هایی که اونجا بودن، یعنی اون مهمان پرست و خاموشی ماتم زده باشن، این عجیب بود. ولی این حالت بیشتر شد و حوالی شب، یعنی در این حالت ناراحتی، خبر از این میداد که اینها مطمئن نیستن برنامه سه شنبه شون موفقیت آمیز باشه. مسئله دیگری هم اتفاق افتاد. در همون شب رژیم اومد و تکذیب کرد زندانی بودن موسوی و کروبی و پسرای کروبی و دخترای موسوی هم حرفای ضد و نقیض زدن که عملا زندانی بودن پدرانشون رو زیر سوال می برد و این مسئله رو مطرح می کرد که اینا توی خانه هستن، که اینا هم خبر از مطمئن نبودن رژیم از موفقیت برنامه سه‌شنبه‌اش می داد. در اون مقاله که من اول نوشته بودم فکر کردم که اینا واقعا ترسیدن مردم در مسابقه فوتبال نیاد، ولی بعد از یه مدتی، یعنی فرداش، موفق شدم بفهمم داستان چی بوده و این در رابطه با بارانی بوده که شروع شده بوده و این باران یک فاجعه است برای رژیم، چون که تمام آرشیوی که از فیلم های تظاهرات داره این مال تابستان 1388 و در اون مدت بارانی نیامد و این فیلمی که تظاهرات زیر باران داشته باشه نداره و اگر تمام روز باران می اومد نمیتونست دیگه فیلمی پخش کنه و مجبور بود، و اگر فیلمی نبود، تظاهراتی نبود، آبروی موسوی و کروبی میرفت و باید میومد میگفت اینا آزادن، که دلیل موجهی باشه که مردم به خیابان نیومدن. در واقع من میتونم اضافه کنم اگر باران اومدی که باخوای که تو منطق اسلام ببینیم که خدا نمیخواست که اینها موفق بشن یه همچی بامبول بزرگی، یه همچی کلاه بزرگی سر ملت ایران بذارن. تمامی روز سه‌شنبه صبحش بارون زیاد میومد، حتی جایی برف اومد و کل مسئله تظاهرات تو خیابان رو زیر سوال برد، چون تعداد خودشون که کمه، فیلم هم که نمیتونستن پخش بدن. در اون زمان جمهوری اسلامی به طور رسمی اومد گفت اینا زندان نیستن، اینا تو خونه شونن. از طرف پسرا و دخترام جیکشون در نیومد، چون اونا خب همکار همین سیاه‌بازی هستن. ولی اوائل بعد از ظهر آفتاب دوباره سر کلش پیدا شد، بارون بند اومد، بلافاصله بچه های اینا اومدن گفتن نه اونا زندانن و باید تظاهرات کرد و اینا، و بلافاصله رژیم و داردسته سبزها شروع به پخش شایعات همیشه کردن، اینجا جمع شدن، اونجا دعوا شده. و من سیگه دیدن که جالبه و نوشتن توی 100,000 نفری هم دعوا شده و در واقع این به اون ربط داشتش که در 100,000 نفری آدمی نرفته بود و اینا میخواستن جوونا رو تشویق کنن که به اونجا برن که اونجا بتونن بعدن پشتوانه حضور اینا رو در خیابان داشته باشن و بازی رو ادامه بدن. ولی به همون صورت که در قسمت اول کار خدا نخواست، اینجا مردم نخواستن و مردم در این بازی شرکت نکردن و در واقع ساعت 5 بعد از ظهر که قرار بود بازی شاید تموم بشه، 6 تموم بشه که اینا به کوچه بریزن و تازه بازی رژیم شروع بشه، در واقع اون ساعت بازی رژیم در تهران بسته شد و رژیم دست به کار عجیب جالب دیگری زد. این بعضی که بازی بسته بشه به دلیل حضور خبرنگاران خارجی در تهرانه، هرچند که این خبرنگاران خارجی وابسته هستند به مملکتشون و در مسیر مملکتشون میان این تبلیغ موسوی و کروبی رو میکنن، ولی اگر همین کشورهای خارجی ببینن که این موسوی و کروبی چند درواز طرفدار ندارن، خب دنبال اینا کمتر میرن و برنامه های رژیم میخوابه و اینها نباید ببینن که وضع رژیم خرابه. برای همین این موقعیت این موقع هفته پیش هم پیش اومده بود در زمان اون تظاهرات اول اسفند و موقعی که تهران کسی جمع نشده بود، اینا اومده بودن گفتونن شیراز شلوغ شده، چون شیراز اونجا خبرنگار خارجی نیست. این دفعه هم رژیم دست به همین کار زد و موقعی که در غروب تهران نتونست تظاهرات تشکیل بده، گفت در شیراز تظاهرات در شب شده. و این جالبه که در برنامه اولیش نبود که از شیراز صحبت بکنه، برای همین در تمام روز حرکتی در شیراز نشده بود، هرچند که هوا بسیار خوب بود و میتونست بشه، ولی در شب وقتی که کم آورد دست به دامن شیرازی ها شد که تصویراش به انترنت هست، من هم در سایت هم گذاشتم و به هر حال اگر مردم بخوان میتونن روی یوتیوب یا رو سایت من ببینن که تصویرهای بسیار جالبیه. رو هم رفته میشه گفت 50 نفر رو نتونسته بوده جمع بکنه و این بسیار نشانه بسیار خوبی از خسته شدن طرفداران خودشه یا ترس این که در صف اول دفاع از یک رژیم تمام شده باشن، قیافه‌هاشون رو مردم ببینن و بعداً به جون اینها بیفتن و با اینا بدرفتاری بکنن. و در واقع میشه گفتش که این سه شنبه که باید روز موفقیت برنامه رژیم برای قاطی کردن آدمهای خودش با مردم بود، برای اینکه مسیر خواستهای مردم رو عوض بکنن، تبدیل شد به روز شکست رژیم و روز مطرح شدن تنها بودن بیشتر رژیم، که متاسفانه همونجوری گفتم خارجی ها حمایتی نکردن و فعلا روی کارت رژیم سرمایه گذاری میکنن. فردای این روز بزرگی که در واقع این شکست بزرگی که رژیم خورده بود و پیروزی که مردم با نافرمانی مدنی و فعالیت منفی به دست آورده بودن، رژیم واقعا از اون ساعت که این برنامه تموم شد رفت دنبال این که به جان مردم بیفته و اینها رو بترسانه. از یه طرف این مردمی که در مقابلش واستادن و از طرف دیگه اون کسانی که ازش جدا شدن. ولی قبل از اینکه هر کاری بکنه، در مرحله اول یک حمایت جالبی از طرف غربی ها شد، چون تمام وزرای خارجی از جمله مال فرانسه آقای که جدید اومده آلن ژوپه و آمریکایی خانم کلینتون اومدن و حمایت کردن از موسوی و کروبی و این اپوزیسیون تقلبی. من دیگه به دلایلشو یادآوری نمی کنم، فقط کوتاه میگم که فرانسوی ها برای قرارداداشونه و آمریکایی ها برای اینکه دنبال اسلامی موندن جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از این حکومت اسلامی در منطقه دارن. جمهوری اسلامی که در فکر این بود که فشاری بیاره به مردم که اینا رو بترسونه، این رو ترجیح داد که اول بره استفاده بکنه از این کمک خارجی ها و مهرهای خودش رو در خارج به حرکت در آورد، که اولی شیرین عبادیه و دومیش دوست و رفیق همیشگیش عبدالکریم لایجی که مسئول کمیته حقوق بشر در فرانسه است و در این حال یکی از 5 نویسنده قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، یعنی آدم بسیار مطمئن و فعال برای رژیم. این دوتا با هم وارد معرکه شدن. اول عبادی اومد یکم اشکوها ریخت برای موسوی و کروبی، بعدش هم لاهیجی اومد و از سازمان ملل یک کمیسیون برای دفاع از این دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین بکنن، که البته این رو نگفت و نگفتش که این دو آدم جزو جنایتکاران بزرگ جمهوری اسلامی هستن. در واقع میشه گفتش که اگر سه‌شنبه روز بسیار بزرگی برای ایرانی ها بود، این شروع یک دوره بسیار ناراحت کننده برای ما ایرانی ها میتونست باشه. این حمایت خارجی از خواستهای رژیم برای بها دادن یا صدایی ازشون در نیامد. این موسوی و کروبی هم که اینقدر حقوق بشر رو دوست دارن صداشون ازشون در نیامد و همچنین از صدایی از اون عبادی و عبدالکریم لایجی بر نیامد. و در واقع اگر ما همون لحظه به این اوضاع نگاه میکردیم، فکر میکردیم که این پیروزی که نصیب مردم ایران شده که باعث کم شدن تعداد نیروها شده از بین رفته، ولی واقعا اتفاقاتی که در روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه افتاد همه شکست های پی در پی رژیم بود و رژیم نتونست از این کمکی که خارجی ها بهش میکنن استفاده بکنه. اولی شکستشو در همون روز چهارشنبه خورد، چون برای اینکه میخشو محکم بکوبه اومد احمدی نژاد رو فرستاد به لرستان، به شهر خرم‌آباد. و در تمام رسانه ها من نگاه میکردم، چه رسانه های تصویری، چه خبرهای انترنتی روی ایرنا و چه، همین جور می نوشتن رئیس جمهور رسیده، اینقدر ازدحامه که نمیتونه راه بره، از فرودگاه تا استادیوم تختی یک ساعت طول کشیده تا برسه چیزی مثلا یک کیلومتر. این جمعیت بوده 50,000 نفر، 100,000 نفر، 200,000 نفر اونجا بودن دیگه به این صورت. و عکسایی هم چاپ کرد، یک دریای درندشتی در مقابل این احمدی نژاد در اون استادیوم تختی، که خب هر کسی مال خرم‌آباد باشه، اول مال خرم‌آباد باشه خندش میگیره، چون این استادیوم تختی جاییه که اگر تریبونشو و تمام محوطه زمین فوتبال هم پر کنی 6,000 نفر جا میشه، و این به اون شرطیه که هر دو تریبون پر کنی، در حالی که اینا قسمت تریبون اصلی رو اختصاص داده بودن به اون جایگاه نطق برای این تیر خلاص زن، و در واقع چیزی که حدود 5,000 نفر میتونست اونجا جمع بشه. ولی چیزی که جالبه اینه که من دیدم این دوربین بالا و پایین نمیره، تمام عمق این استادیوم نشون میده، روی یک نواری هی میره چپ هی میاد راست، هی میره چپ هی میاد. و این عکس ها رو که با بجهت اسلو موشن یعنی آروم نگاه کردن، یعنی تصویر به تصویر، ظاهر میشه که طول جمعیت بوده چیزی تو حدود 50-60 متر و عمقش حدود 20 متر، یعنی تعداد حوالی 1,000 نفر بوده. یه مقداری هم رو تریبونا بودن، حالا میشه گفت 1,200-1,300 نفر ماکسیموم، 2,000 نفر اونجا جمع شده بودن، که اگر نسبت به مقدار آدمی که در تهران تونسته بودن اینا جمع کنن در روز 22 بهمن بگیریم، خب خیلیه، معادل همونه. ولی 2,500 نفر اونم آدمایی که اغلب اومده بودن شاید یه چیزی گیرشون بیاد یا یه پولکی به اینا داده بودن، این هیچ مقداری نیستش که برای رژیم قابل استفاده باشه. و من فکر میکنم واقعا در این روز برنامه خرم‌آباد یک اشتباه رژیم بود، این زیادی زور زد و میخواست زیادی استفاده بکنه. و در واقع خب بسیار ساده است، هر کسی که اینایی که توی رژیم هستن، اینایی که به هر حال به رژیم وابستن و رژیم رو اینا حساب میکنه، و ساده است، یا تلفن رو برمی‌داره به یه آشناش زنگ میزنه اونجا میگه اینجا چه خبری نیست، همش دروغه. و این برنامه چیزی که جالبه اینه که اتفاقیه که فردای این خبر میشه. فردای این خبر اولین خبر روز اینه که رژیم میاد اعلام میکنه ما حراج شمش طلا گذاشتیم. این نشون میده که واقعا روز قبلش مقدار تقاضای طلا فوق‌العاده بالا رفته بوده و یه حالت بحرانی پیش اومده بوده و با این کوتاه آمدن رژیم میخواسته که دل یه در به دست بیاره که اینها باش ور نیفتن. و خب کسایی که باش نمیخواد ور بیفته کی هم؟ همون کسایی که در حال حاضر این رژیم رو حفظ کردن، یعنی پاسدارای یکم سندار که در سطح بالا بودن، پولمولی در آوردن و داعتی هم بلدن که امنیت رو برقرار کنن و اگر اینها رژیم رو ول کنن رژیم کله پا میشه. ولی در همون روزی که اعلام فروش شمش طلا رو کرد، خبر دیگری هم در صدر اخبار رژیم بود و این که رهبر انقلاب یک برنامه دیدنی داشته از کارمندان وزارت اطلاعات که 6 ساعت طول کشیده، واقعا همه رو ویزیت کرد و همه رو صحبت کرد و این کسایی رو که مردم و موازه بنام میگیرن اینها رو رفته بوده دیدنشون و 6 ساعت طول کشیده که خب نشخواستی نشون بده من آدمشو دارم، یعنی اینقدر آدم دارم که وقتی بخواد با هر کدوم حرف بزنه 6 ساعت طول میکشه. ولی واقعا اگر آدم عکس‌ها رو نگاه بکنه، اینهایی که تو سالن جمع شده بودن برای این دست می‌زدن 50 نفر بودن و برای دیدن 50 نفر 6 ساعت کم زیاده. و در واقع چیزی که به نظر من بود که تعداد عکس‌هایی که سالن نشون می‌داد بسیار کم بود و چیز دیگری که من دیدم که هیچکی نمی‌خندید. خب آدمایی که موفقن نطق نمیذارن کسی نفس بکشه دیگه همه شادن، کسی اینجوری ماتم زده نیست. در واقع تحلیل من اینه که این وزارتخونه که از وزارتخونهایی که شاید در اون تعداد آدمای جدا شده از رژیم بسیار زیادن و رژیم میخواسته با میگن با یه تیر چجوری میگن با یه تیر دو نشون بزنه، یعنی از یه طرف بگه من هم دارم اینا رو و هم نشون بده که در اونجا ازش جدا نشدن طرفداران و از طرف دیگه بیاد مردم رو هم با این برنامه بترسونه. ولی به هر حال خب اونایی که جدا شدن، اونایی که در رابطه با وزارتخونه هستن، وقتی هم میبینن خب میفهمن که این رژیم خودشو باخته و وارد دنیای تبلیغات عجیب غریبی شده. و نمونه دیگرش اینه که در همون شب، در همون شب پنج شنبه، خب معمولا اینا برنامه شبانه هیچ وقت نمیذارن واسه برنامه یاد بود و اینا، همه روزه یا صبح یا شب نمیذارن که، و این در شب بود و بسیار جالب موضوع گردهمایی، موضوع گردهمایی تجلیل بود از 400 شهید پاسدار در جنگ ایران و عراق که مال لشکر 27 رسول الله سپاه پاسداران هستند. و این لشکر 27 رسول الله، این محمد رسول الله، این لشکریه که محافظ شهر تهران و تمامی منطقه تهران که میگن تهران بزرگ، یعنی تمام خونه این آخوندها و اداره ها و این برنامه. و هدف از برگزاری این برنامه این بودش که به ندا بدن به حداقل به آدمای خودشون، اونایی که واردن به اسم این لشکر رسول محمد رسول الله رو بهش واردن، که ما حمایت این 10,000 لشکر، 10,000 نفر دیگه تو ایران جای دیگه هم همین، ما حمایت این 10,000 سرباز فوق العاده رو دادیم و رژیممون در خطر نیست. ولی واقعا اینجا هم باز دیدن عکس ها جالب بود، چون سالن بسیار کوچیکه و آدمایی که اونجا نشستن سرباز نبودن، همه این فرماندهان سپاه پاسداران بودن، شهید و چه میدونم چلاق و ملاق و اینا توش نبود، همه پادار و حسابی آدمای استخوندار رژیم بودن، مثل شمخانی، قاسمی، قالیباف و اینا. و چیزی که بود اینه که جوان پاسدار سرباز لشکر 27 اونجا نبود و این نشون میده که در واقع تلاش رژیم برای دست به این پاسدارایی که در کنارش نبودن در روز 22 بهمن عقیم مونده بود و اینها جوابشون نداده بودن. و در حال حاضر چیزی که هست اینه که رژیم فقط میتونه رو همین افسران ارشد سپاه که توی نقشای اصلی داشتن، خب شکنجه‌گر بودن، آدمکش بودن و بقیه، فقط رو اینایی که هیچ آینده‌ای در رژیم دیگری ندارن میتونه حساب کنه و اون آدمای جوانی که در سپاه هستن رو نداره. و در واقع میشه گفته که در این شب پنجشنبه آخر هفته کاری در ایران در سومین تلاشش برای این که بگه من قدرت دارم و برای ترسوندن مردم، رژیم بزرگترین شکستشو خورد، هرچند که جایی ننوشتن و اصولا جایی هم نخواهند نوشت. در این موقعیت روز جمعه رژیم واداد و چیز دیگری که من دیدم اینی که اصلا عکسی از نماز جمعه جایی پخش نشد. حالا ممکنه که اجرا شده باشه، ولی به هر حال وقتی عکس چاپته میشه خب یکم مظلوم میشه که آدم اونجا تعداد چقدر بوده. و این روز جمعه رو که روز تعطیل بود اینها صرف کار دیگری کردن. در ایران که موفقیت ندارن، ایران رو رها کردن، رفتن به اروپا، به خصوص در فرانسه که از جای دو تا از عناصرشون در فرانسه یک مشروعیتی به این برنامه ترسوندنشون و یه مشروعیتی هم به موسوی و کروبی بدن. اولین کاری که کردن،
شما بفرمایید.
در چیزی که جالبه امروز به ایران چیزی که خیلی گفته میشه در مورد جنبش سبز و تظاهرات به ویژه جنبش سبز، که این تظاهرات و این جنبش مال آدمایی که از خیابون میرداماد به بالا زندگی میکنن، حتی آدمایی که خودشون از نظر اجتماعی تو این طیف هستن هم چنین چیزهایی رو میگن و این نشان دهنده شکاف بزرگ اجتماعی که تو ایران به وجود اومده، یعنی بوده. و این جنبش سبز به جای اینکه یک جور ابعاد اجتماعی درست کنه، بیشتر این شکاف اجتماعی رو عمیق‌تر کرده و نشون دهندهش هم بوده. خب مردم ایران که خر نیستن، می‌بینن یه گروهی که زیر بال همین رژیم پولدار شدن و پولدارتر شدن، چون اکثر هم آدم‌های فقیری نبودن که بگیم حالا با یک انقلاب اینها بخواهی چرخ داشته، نه، اینها همون اکثرا بسانیان که از خانواده‌های زمیندارای بزرگ، از خانواده‌های بازارکن، از خانواده آخوندان، یعنی اون مثلث استثمار مردم تو ایران. و این آدم ها دو نفر که خودشون از مهره‌های مهم این رژیم بودن، کروبی و این موسوی، رو به عنوان لیدر خودشون میخوان به مردم تحمیل بکنن که مردم هم میگن احمق که نیستن. یعنی چی؟ یعنی که شما 30 سال ما رو چاپیدیم و خودتون پولدار شدید، ما فقیر شدیم، حالا میخوان این رو باز هم ادامه بدیم و میخوان که ما بیان به تظاهراتتون که چی؟ این داستان خب خیلی مهمه، چون که نشان دهنده یک جور اولا خود مردم ایرانه و نشان دهنده اینه که این جمهوری اسلامی اون شعارهای دروغینی که در آغاز انقلاب داشت، عنوان انقلاب مستضعفین، دیگه این شعارها رنگی نداره و اون روی و حقیقت اصلی این انقلاب رو برای همه نمایان شد. اما چیزی که جالبه اینه که غربی ها اونجور که الان داشت کاوه میگفت شد اینقدر بشه ولکن نیستن و با اینکه خب تمام این تظاهرات ایران با شکست روبرو شد و موسوی و این که روی دیگه هیچ وجهی در میان مردم کوچه و بازار ندارن، به آدم های بالغ خیابونی میگم از این میکنن کاری ندارن، باز هم چسبیدن و به هر قیمتی میخوان اینها رو به ما تحمیل بود. حالا کاوه برگشت.
حالا برگشتم عزیزم، به تو حرفاتم جالب بود. حالا در این مسیر در مسیر کار خودمونه در مورد این غربی ها و که چه نقشی دارن، چون اینا هم همچین هم عاشق رژیم نیستن و یک نمونه شما امروز داریم. به هر حال اینی که میگفتم اینی که اینا وقتی که در داخل رژیم در سه روز متوالی سه شنبه پنج شنبه هیچ موفقیتی نداشتن، حتی واضح شدش که در همین لشکر 27 محمد رسول الله که دیگه خودشون رش و زخم میکنن واسش هیچ پایگاهی ندارن، اومدن ایران رو از در اون روز جمعه که دیگه خب روز تعطیل بود و به هر حال یک تنفسی هم میخواستن بدن ول کردن و رفتن دنبال این که تبلیغ این برنامه تقلبی رو حداقل اونجایی بکنن که اصلا هدف این برنامه است، یعنی در غرب و بیشتر در فرانسه. اولین کسی که وارد عمل شد یک آدم ریشوی به اسم اردشیر امیر ارجمند که رئیس مرکز کرسی حقوق بشر و صلح و دموکراسی در یونسکو بوده و آدمی که حرف میزنه اصلا سردرد میگیره و مشاور موسوی، سخنگوی موسویه و در این برنامه سبزی که درست کردن ممکنه فرانسه بلد باشه چون تحصیلاتش در فرانسه کرده و چیزی که هست اینه که این بابا زمان انقلاب مدرک لیسانس حقوق گرفته، این دو سالی که انقلاب شده، این دو سالی که واقعا مدارک دانشگاهی ارزشی نداشته ولی قسمت لیسانس رو که 3 سال طول میکشه در 3 سال گرفته، در 2.5 سال گرفته، انقلاب شده بوده همگی کشکی بهش دادن، بعد قسمت فوق لیسانس که 1 ساله اونو دیگه پدرش در اومده بوده، به چه بدبختی 3 سال طول کشیده تو فرانسه گرفته و دکتراش هم که این مدت 1 سال 2 سال طول میشه اونو 9 سال طول داده کشیده. و حالا چیزی که جالبه که این مشاور این آدم طرز فکرش چیه، ورشه پایان نامه فوق لیسانسش در مورد مصادره اموال افراد گرفته. خب این همجمچه قانون مصادره جا وجود نداره، فقط در جمهوری اسلامیه که این بابا در این فکر بوده چجوری این پولایی رو که اینا دزدیدن بالا بکشین، در واقع همون چیزی که بابک میگفت، یعنی بدجنسترین بدبوترین عوضیترین این نظام رو در این برنامه اصلاحات وارد کردن، کسایی که میخواستن خیلی جاه طلب بودن و میخواستن به هر ترتیب به اون سطح بالا برسن. در حال در قسمت فرانسه زبان یورو نیوز خیلی مصاحبه کرد، خیلی دفاع از موسوی و کروبی کرد. در همون روز یک پسری واقعا عوضی که اینجا بهش میگن آرمین عارفی، که البته این اسم تقلبیه چون آرمین عارفی اسم یک سلطنت طلب جوان سلطنت طلب یا طرفدار شاهنشاهی زندانی در جمهوری اسلامی بوده و اینا اسمای مردم رو بر میدارن و روی خودشون میذارن و یک بلاگ یا سایتی داره که کارش تبلیغ برای موسوی و کروبیه. و این که جالب بود این در اون روز این بابا در اون روز جمعه تبلیغ برای موسوی و کروبی نکرد و برداشون عکسای خرم آباد رو دوباره پخش کرد به این بهانه که تو اون عکسای این نفر یک دونه پرچمی آورده روش نوشته ما گشته ایم و این حرفا، که البته اون عکس اصلا وجود نداشت و اضافه کرده بودن فقط بهانه‌ای بودش که نشون بدن که این مردم و کوچه و بازار طرفدار احمدی نژاد هستن، این بدبخت‌ها هستن که طرفدار اونن، اون هم طرفداری داره که اگه این برنامه موسوی و کروبی زیاد نگرفت از اون طرف هم فکر مردم رو یکم خورده باشن. و چیزی که جالب اینه که رسانه‌های خارجی به این مسائل، این رسانه‌های فرانسوی که معمولا دنبال این بازی ها رو میگیرن، این دفعه زیاد دنبال این برنامه رو نگرفتن و من حتی دیدم که رادیو بین المللی فرانسه اقفی که در واقع متصل به وزارت خارجه فرانسه حتی اومد یک نوتی نوشت که البته این دوتا موسوی و کروبی اپوزیسیون هستن ولی اینا دنبال عوض شدن رژیم نیستن، اینا میخوان همین رژیم بمونه، که در واقع میشه گفت یک آماده کرد، یک نوع آماده کردن فکر مردمه که اگر واقعا این رژیم به وضع بسیار بدی افتاد، چون به هر حال این کشورهای خارجی تو ایران مأمور دارن که وضع مردم رو میدونه، حالا اگه به نفعشون نیست برنامه دیگه است، ولی اگر ببینن که وضع خرابه بتونن با اذعان اینکه اینها طرفدار همین رژیم هستن با اینها فاصله بگیرن و خودشون رو بچسبونن به اونی که قرار در آینده در ایران موفق بشه. چیزی که جالبه اینه که در پایان این روز جمعه که رژیم میخواست از راه انداختن قائله در فرانسه بر تنور موسوی و کروبی رو داغ بکنه، در همون شب وقتی که این رفتار از فرانسوی ها دید دوباره افتاد به برگزاری برنامه برای تجلیل از لشکر 27 محمد رسول الله، این دفعه در یه سالن بزرگتر که این دفعه عکس‌ها بسیار جالب پیدا، چون همون سن و سالدارای سپاه هستن، این دفعه بچه‌هاشون هم آوردن که صندلی‌های خالی رو پر کنن، که باز هم میشه گفت واقعا این یکی یک شکست بزرگتری از شکست پنجشنبه بود و نتیجهش یک کار بسیار عجیب غریب لاریجانی در شنبه یعنی دیروزه که این بابا یهو در یک سالونی ظاهر شد و جمهوری اسلامی برنامه تجلیل برای 100مین سال تولد طالقانی آخوند وابسته به مجاهدین خلق و منتخب آمریکا رو در برنامه انقلاب اسلامی گذاشت، یعنی آخوندهایی که خودشون این طالقانی رو کشتن واسش برنامه تجلیل گذاشتن. این در زمانی اتفاق میفته که آمریکایی‌ها صحبت یک بند از درآوردن مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی می‌کنند و اینجور به نظر می‌رسه که می‌خواد مدیریت اپوزیسیون رو بدن به این اسلامیان واقعی و مزدوران نوکرصفت، و در واقع میشه گفتش که لاریجانی در واقع چشمکی می‌زنه یا خود رژیم، چون بعد خامنه ای هم اومد تغییر کرده از این، همه اومدن تغییر کرده از این طالقانی، که چشمکی میزنه به آمریکا که اگر شما میخواییم ما حاضریم که یک نوع راه حل میانه پیدا بکنیم. ولی به هر حال من یک نگاه مزورانه تری هم سعی کردم به این برنامه بکنم، چون آدمی که پشت این برنامه است، این لاریجانی، خودش یه مارمولک به خصوصیه و هیچ کار ساده‌ای نمی‌کنه. معمولاً یک وقتی کاری می‌کنه یک فکر مخفیانه هم داره. در این مورد ساخت و پاخت با مجاهدین خلق برای یک حکومت مشترک، این تنها در موردی در صورتی اتفاق می‌افته که خود رژیم بگیری یه مقدار از این پاسدارا و آخوندهایی رو که مجاهدین رو میکشتن رو این وسط نفله بکنه یا هدیه بده به آمریکا و مجاهدین، چون به هر حال وقتی بخواد یه تحولی بشه باید یه دارم بگیرن، همینجوری نمیشه که بگن تحول شده و ازش گیرم نگیرن. و در واقع با این پیشنهادی که با آمریکا کرده در ضمن هم پیامی بوده به انسان موجوداتی که هنوز یا این آدمایی که هنوز به رژیم وابستند و یک من حرف از فرار میزنند که اگر بخواید برید ما میتونیم این کارو بکنیم و اون وقت شما فنا میشید. در کنار این مسئله در واقع چشمک هم از مردم که حداقل موسوی و کروبی رو انتخاب کنید از مجاهدین که بهتره. اینجور برنامه که این بابا اجرا کرده در واقع شاهکار قیقاج این هفتش بوده که به نظر من هیچ مایه ترس نمیتونه باشه، چون مردم ما واقعا از این مجاهدین متنفرن، از موسوی هم متنفرن، با زمین نمیان این رو انتخاب میکنن و نه اون رو، و میدونن که فعلا با همین رایی که انتخاب کردن رژیم رو دارن به بیراهه میکشونن و به سوی سرنگونی، و تنها اگر رژیم زیادی چشمک بزنه به مجاهدین ممکنه مردم رو تشویق بکنه که بیشتر در صحنه حاضر باشن و همونجور که ما میگیم کنار گود نشینن تا ببینن چی میشه. در از طرف دیگه مسئله که بیشتر من رو تشویق میکنه که همین در بر همین تعدیل بمونم اینه که این نطق عجیب غریب لاریجانی و بعد از اون تمام آدمای رژیم باعث اون چیزی که اینا میخواستن نشد، و یعنی این که حضور سنگینتر در خیابان به نفع موسوی و کروبی بلکه اثر برعکس رو داد، بیشتر باعث دلسردی طرفداران پایه‌ای رژیم شد، چون چند ساعت بعد از این داستان عده زیادی به بورس تهران رفتن که الان حدود 2 ماه کارش خابیده و شروع به فروش این سهامشون کردن که این رو تبدیل به پول بکنن و بعدن برن با این پول اون طلاهایی رو که رژیم به حراج گذاشته بود یا سکه‌های دیگری رو بخرن و وضعیت خودشون تثبیت کنن، یا برای فرار از ایران یا برای جدا شدن از رژیم و نزدیک شدن به مردم، در موقعیتی که دیگه میبینن این برای موندن دست به کارهای عجیب غریب و غیر قابل قبول داره میزنه. و در واقع نتیجه گیری پایانی اینه که در اول هفته در اثر شکست برنامه، در اثر دعوایی که در مجمع تشخیص مسائل نظام شده بود، باعث یک بحران بانکی شده بود، مردم حسابا رو می‌بستن برن طلا بخرن. در پایان هفته در اثر قیقاج این لاریجانی نه تنها مسئله حل نشد بلکه مسئله حادتر شد، چون اینایی که سهام هم داشتن رفتن به فروش سهام و در واقع میشه گفتش که مسئله رو بهتر که نکرد بدتر کرد، و در یه حالتی این بابایی که ادعا داره من دارم رژیم رو نجات میدم تیر خلاص رو به رژیم زد. و نتیجه اصلی این رفتار اینه که درست 1-2 ساعت بعد از همین نطق و اون حمله مردم به بورس، بلا فاصله بانک مرکزی اعلام کرد که ما حراج رو بیشترش میکنیم، مقدار بیشتری شمشه طلا در اختیار مردمه و مدت فروش هم تا اوائل سال آینده ادامه خواهد داشت، که خب این یعنی این که بابا من هر چی میخواین بهتون میدم، فقط من رو ول نکنید برید. و در نهایت میشه در نتیجه گیری کلی به این صورت گفت که رژیمی که تنها شانسشو در به وجود آوردن یک خیزش برای قاطی کردن آدمای خودش میبینه، در لحظه‌ای که آدماش میگن ما حسابامون رو خالی میکنیم میریم، میگه خودم بهتون میدم که با رفتنتون باعث سقوط اقتصادی نشه. یه همچین رژیمی که خودش میخواد به طرف دیوار که از ترس اینکه به دیوار برخورد نکنه، خب یه رژیمی که در نهایت کارش تمام شده است و فقط داره وقت میخره، و چیزی که هست اینه که اون خنده‌ای که رو لبان این لاریجانی بود بعد از نطقش در پایان روز شنبه از بین رفته بود و دیگه این بابا دوباره اون قیافه عبوسش برگشته، چون واقعا در یک موقعیت فوق‌العاده است. اگر دو اشتباه دو قیقاج عوضی دیگه بره باعث انفجار رژیم میشه. در این مدت طرفدارانش در اون مصلحت نظام نمیتونه حتی اینو کنار بذارن، چون اگر کنار بذارن یعنی در بالا دعواست، در پایین نفاق میفته، باز هم رژیم منفجر میشه. فعلا اینا روی نشستن در یک بازی که خودشون شروع کردن، آتشی که شروع کردن و نمیدونن این آتش رو چجوری خاموش کنن. تنها راهی که دارن که آتش رو بیشتر بکنن و این آتش اینا رو از بین خواهد برد. ما واقعا به دوران پایانی رژیم نزدیک شدیم و به جاست که همه اینها رو بدونیم از چه دست آوردیم و همش در اینه که در کنار این اپوزیسیون تقلبی نبودیم، آخرین شوکر رژیم رو سوزوندیم و اون برای این که جلوتر بره باید دست به کارهای عجیب غریبتر بزنه و هر دفعه آبروی خودش رو پیش آخرین طرفدارانش ببره. من واقعا تبریک میگم به مردم ایران که با نافرمانی مدنی از رژیم و از اپوزیسیون تقلبیش کار رو به اینجا رسوندن. یک هفته دیگه هم باید به همین صورت ادامه بدن و بعدن در روز چهارشنبه سوری که یک روز کاملا ایرانی و متقاهر با فرهنگ جمهوری اسلامی که در ضمن سال روز رضا شاه کبیر هم است، به خیابان بیان و با شعارهای صحیح، با رفتار سیاسی، با شعار رو پشت بوم این از خود چیزی نشون بدن، رچه‌ای نشون بدن که این خارجی ها هم بفهمن و اونها هم این رژیم رو رها بکنن. این واقعا یک پیروزی موفقیت فوق‌العاده‌ای بوده که من در اخبار رژیم و تصاویر رژیم دیدم و میخواستم با هموطنان عزیز که در اصل در باعث این کار شده بودن در میون بذارم و بهشون تبریک بگم.
بر رو این هواداران جنبش سبز موسوی کروبی از روی ایدئولوژی که هوادار این دو آدم نیستن، اینها از روی منافع هستن. امروز خب شامشون هم قویه، کم کم دارن متوجه میشن که این به جایی نخواهد رسید و اولین کسانی هستن که به همین دو آدم خیانت خواهند کرد. اونهایی که اصلا از آغاز هوادارش نبودن خیانتی هم ندارن به نوبه، چون اصلا مخالف این جریان هستن، ولی اینهایی که هواداری میکردن رو خیلی از جمله مثلا یکی همین جهانشاهی از نخستین کسانی خواهد بود و از من از امروز به شما میگم و خواهیم دید که به همین آدم ها خیانت خواهند کرد و پشت خواهند زد. مثلا خب یه ماهیت اینجور آدم هاست، تنها به دنبال سود شخصی خودشون هستن.
در حال چیزی مهمه اینه که مردم واقعا حواسشون جمع باشه و من مطمئنم هست. من گاهی که دنبال عکس کسی میگردم میبینم چه سایت های عظیمی به وجود اومده، اسم همه اونجا نوشته شده، اسم این پاسدارا، اسم این کسایی که مردم اجحاف کردن، اسم کسایی که مثل همین جهانشاهی با همه دشمنان ایران قاطی شدن، به اینا کمک کردن، اسم اینا همه جا هست و باید زیاد نترسیم که اینا دوباره بیان و بخوان دوباره از موقعیت استفاده کنن. من فکر می‌کنم واقعا مردم ما که خیلی بدبختی کشیدن تو این 30 سال، تو هر روز در فشار روحی هستن، اینها اجازه نخواهند داد که یکی که دو همش در خارج نشسته و مفت خورده بیاد بخواد رکول اینا سوار بشه. من گاهی یک چیز بسیار مسخره هم میبینم در موقعی تو ایران مردم اصلا نون ندارن بخورن، اجاره خونه نمیتونن بدن، هزار بدبختی دارن، یارو اومده یه صفحه درست کرده رو فیسبوک پولاتون از حساب بکشیم بیرون، کسی حسابی نداره که پولی بکشه بیرون، فلان چیزو ندین، اصلا قرار نبود که این پولا رو بده که تو میخوای فیسبوک درست کنی، میخوای اسم خودتو مطرح بکنی، که مردم هم چی بکنی هرچه. واقعا من امیدوارم که مردم خشم خودشون رو حفظ کنن، که این خشم بهشون اراده جلو رفتن و سازندگی بده. واقعا تمام کسانی که ثروت‌های بزرگ درست کردن، تمام کسانی که سازندگی کردن، خشمگین بودن نسبت به اوضاعی که وجود داره و در با اوضاع در جنگ بودن، نه اینکه امیدوار باشن و که امیدوار اینه که خدا میرسونه دیگه، یا اینکه به شانس باور داشته باشن. کسایی بودن که همیشه فعال بودن و مبارز. امیدوارم که مردم ها این رویه‌ای که فعلا دارن و باید هم یکم بیشتر بکنن حفظ بکنن، چون که برنامه ایران تازه از روزی شروع میشه که این رژیم سقوط بکنه و نه اینکه برنامه مبارزه اون روز تموم بشه. ما تمام مشکلاتمون فردای سرنگونی این رژیم شروع میشه.
این کسی که میگه در فیسبوک این چیز رو مینویسه، خودش نشانگر اینه که یک بخشی از مردم ایران توی جهان مجازی زندگی میکنن. این جهان مجازی اینا ایران یک کشوری خب مثل کشورهای غربی خیلی مدرن و مسائل مشکلات فقط همین احمدی نژاده و نه چیز دیگه. یعنی تو این جهان مجازی اونها اون 85% 90%ی که زیر خط صفر زندگی میکنن و حتی 100 دلار در ماه هم نمیتونن درد بیارن، چون که یه حقوقیه که میتونن بگیرن به شرطی کار پیدا بکنن، ولی 6 ماه در سال هم این کار پیدا نمیکنن. اونا اصلا برای اینا وجود ندارن و اونا رو نمیبینن و برای همین هم همین جنبش سبزشون هم به جایی نرسیده، نخواهد رسید، چون که خب اصلا این جنبشی نیست که برای اون 85-90% مردم، جنبشی که برای خودشون درست کردن و برای سود خودشون. اما چیزی که هست اینه که این جهان مجازی را در تبلیغاتش که برای غربی ها میکنن به کار میبرن. این فیلمی جایزه گرفته شکارچی، قطعهش ازش میبینن، خب آدم میبینه اصلا یک جهانی رو نشون میده، یک کشوری رو نشون میده که خیلی مدرن، هلیکوپتر نشون میده، اتوبان نشون میده، آسمون خراش نشون میده، پلیسا همه خوب ریشه تراشیده و تر تمیز و روشون هم به خط لاتین نوشته پلیس. و این فیلم ها رو در غرب نشون میدن که برای اینکه چی بگن که به ایران یک کشور کاملا مدرنیه، فقط یک جور دیکتاتوری تو شهرش درست کنم مثل تقریبا یک چیزی مثل آرژانتین دوران جنرال ها، که واقعا خب اون جنرال ها باید برن کنار وگرنه برای همه چیز خوبه. و اون که دیگه نمیدونم در این کشور دست میبرن پا میبرن، قانون شریعت آخونده که توی دادگاه قاضیه و خیلی چیزهای عقب مونده دیگه، اونها رو اصلا به کلی کنار میزنن. زن باید حتما روسری بذاره، اونها وجود نداره تون مجازی اینها. و خب مسلمه که با این دنیای دروغین میتونن شاید غربی رو گول بزنن، ولی اون که واقعا تو ایران زندگی میکنه و هزار روز مشکل داره که اصلا نمیتونه حتی بفهمه حرف اینها رو، چون که راجب دوست میسیمونی که راجب کره مریخ دارن باش صحبت.
دقیقا این گفتی خیلی جالبه. تو این فیلم شکارچی رو کجا دیدی؟ این اینجا پخش میکنه؟
پریشب توی تلویزیون دید که از این برنامه هایی هستش که حتی زیاد تلویزیون نگاه نمی کنم، ولی اتفاقی روش افتاده بودم که دعوت میکنم به صورت مهمان دارم و راجبه کتاب راجبه فیلم اینا صحبه.
این پسره رو تازه اخیرا علم کرده، این مصاحبه هم تو فرانسه کرد که من خودم انقلابی اسلامی بودم، من عاشق صحبتم و الان یه عده رو از هم اینا رو علم کردن که اول همینجوری گفتی فیلم های اینجوری می سازن روی دنیای تخیلی و الان هم تکمیز را به دهنشونی که باید با هم گفتگو بکنیم. کسی تو ایران نمیخواد این رژیم رو بندازه، همه میخوان برن با هم گفتگو. مثلا خود این آقای که این فیلم رو ساخته رافی پیپس، این دوست داره بره با احمدی نژاد گفتگو بکنه، با همه باید گفتگو کرد. من واقعا نمیدونم چه سرنوشتی در انتظار اینهاست بعد از سقوط جمهوری اسلامی، چجوری میخوان جوای مردم رو بدن، چجوری میخوان توی مملکت کار بکنن. ولی حداقل چیزی که واضحه که آدم های بسیار وقیع هستن و اصلا فکر نمی کنن که مردم ایران بتونن موفق بشن و امیدوارم که مردم بتونن در آینده جواب اینا رو درست بدن و به صورت این که حالا دیگه چیکار میکنن، اینا رو از مملکت بندازن بیرون. از واقعا نمیدونم چیکار کرد، چون به معنی هم که دست به یک موی اینا بزنی تمام دنیا آتیش خواهد گرفت که آقا حقوق بشر اجرا نمیشه.
همین اتفاقا این یک پرسش دیگه راجع به اون صحبت خودم برسم که راجع به لیبیه، چون که واژه حقوق بشر رو به کار بردی قدیم، خب مثلا واژه کفر رو به کار می‌بردن، کلیسا هر جا می‌خواست بره یه جایی رو بگیره میگفت اینا کافرن. در اسلام همینطور بود، اوایل انقلاب یادمه که هر کی رو می‌خواستن بیرون اعدام کنن میگفتن این مهره با خداست، نمی‌دونم از این داستان‌ها. یه واژه‌ای که زیاد معنی نداره و باش میشه خیلی کارها کرد. امروز هم این واژه دموکراسی، دیکتاتوری و حقوق بشر برای هر جور تفاول و استثماری به کار میره که تا توجیه بکنه و یه جور شریعت بده، و این خب بلایی که دارن سر لیبی میاره. از اولش خب بگم اصولا نه این قذافی، من عاشق قذافی هم نه مدلیه برای من به عنوان یک رهبر و نه هیچ کدوم از اینها، ولی حتی خونخوارترین رهبر یک کشور مثل استالین موقعی که دفاع از کشور خودش میشه حقانیت پیدا میکنه. مثلا آدولف هیتلر در برابر استالین آدم خوبی بود، چون که استالین خیلی چند برابر هیتلر آدم کشت و اونم در شرایط خیلی بدجوری. ولی موقعی که یک هیتلر به شوروی حمله میکنه نمیشه ایرادی از استالین گرفت، چرا؟ از کشورش دفاع میکنه و این اصلا وظیفه‌شه. و حتی اینجا با اینکه یکی از جنرالترین آدمهای و رهبران جهان تاریخ هستن، اونجا حقانیت پیدا میکنه. امروز این همین وضع برای لیبی و یاره مثل قذافی. چرا؟ چون که اصلا کاملا روشنه که این اوضاع یک اوضاع هدایت شده ای از غرب با نام هایی که همیشه به کار میبرن، حقوق بشر، نمیدونم دموکراسی، از این چیزها. همین کار خب با رضا شاه کردن، یعنی پادشاه قانونی یک کشور رو آوردن دست بسته بردن تبعید که بله این مثلا با آلمانی ها داشته همکاری میکرد. امروز داستان در لیبی چیه ما دقیقا نمیدونیم، ولی یک مقدار اخباری که رسیده حاکی از اینه که اصولا در جنوب لیبی و جنوب تونس باندهای قاچاقچی وجود داشته که اینا سالها اونجا عمل میکنن. اصولا تمام این جنوب مدیترانه فقط یک نوار کوچیکه که سرسبز و کشاورزی، بقیه جنوبش همش بیابان و فقط سکنه نداره و این جای خالی. خب فقیرم هستن، دولت های همین لیبی، تونس، اینا این قاچاقچی هم زیاد باشون کاری ندارن، چون اگه با اینا کار داشته باشن خب باید بعد اینا به زندگیشون هم برسن، میگن خب اینها از همین راه قاچاقشون زندگی کنن. دولت های خارجی هم از همین قاچاقچی ها خیلی استفاده میکنن، کاری که همه جای دنیا میکنن، به ویژه برای راه انداختن یک سری جنبش های انقلابی قلابی در چاد و کشورهای آفریقایی. گویا در چند ماه گذشته، سال گذشته، اینها میان لیبی و تونس اختلافاتی پیش اومده و لیبیایی ها جلوی این باندهای قاچاقچی رو گرفته بوده و این قاچاقچی ها کاری که در واقع حالا هزار جور قاچاق میکنه، قاچاق مواد مخدر میشه، میتونه باشه قاچاق سیگار، میتونه باشه خیلی سیگار با آفریقا قاچاق میشه، قاچاق آدم هست. خیلی این قاچاقچی ها خیلی آفریقایی های جنوبی آفریقای سیاهی رو به مراکش قاچاق میکنن یا تونس اینه که از اونجا به اروپا بیان. آقای زارجو از این قاچاق هسته و یه عده زیادی از راه این قاچاق زندگی میکنن. خیلی وضع شبیه بلوچستان ماست اتفاقا بعد راجبش صحبت خواهم کرد، چون این داستان میتونه سر ما بیاد. این جلو گفتم که بس لیبیا جلو این قاچاقچی‌ها گرفته بودم، در نتیجه خیلی ها که در تونس از این راه زندگی میکردن وضعشون بد شد و آغاز به اصطلاح اعتراضات در تونس به وسیله همین قاچاقچی ها و افراد و خانواده های و ایل هایی که از این راه قاچاق زندگی میکنن بوده. غربی ها هم طبق معمول به جهان امریکایی ها دنبال اینجور مافیا ها هستن که اینها رو به کار ببرن برای رسیدن به هدف های خودشون. یکی دو مافیش راجع به این موضوع در یوگوسلاوی صحبت کرده بودم و چون امروز دیگه کاملا روشنه که آمریکایی ها از مافیای این آلبانی استفاده کردن برای تشنج توی یوگوسلاوی و نتیجهش هم که امروز می‌دونیم و مطبوعات غرب هم که 100% در اختیار واقعا دولتاشون و منافع دولتاشون هستن هزار جو دروغ و شایعه پخش کردن در مورد جنایت هایی که این سربی ها در حق این به اصطلاح مسلمون ها و بوسنیاک ها می کردن. شما بعد نیست این نمونه شو بگم که ببینیم که اینها چقدر میتونن در دروغ تبحر داشته باشن. در یکی از این نشریه های معروف غربی هم یادم نمیاد کدوم بود یه عکسی چاپ کرده بودن از یک آدم بسیار لاغر، یک پیرمردی به پشت یک سیمای خاردار بود با این چیز که یعنی که این سرپا اردوهای مرگ درست کردن رو و درست مثل همون یهودیانی که توی اردوهای مرگ نازی ها بودن یه آدم لاغری رو خب اونجا چاپ کرده. کسانی که خیلی به این عکس توجه کرده متوجه شدن که این سیمای خاردار سیمای خاردار که میزنین با میخ به اون چوبهاشون وصل میشه، این میخ باید از بیرون باشه، اگه از درون اون کم باشه خب میشه اون میخ رو کند و سیم خاردار رو پایین انداخت و شک بردن که نکنه این عکس دروغیه. رفتن به اون دهی که این کم تو اونجا بود و اون پیرمرد رو پیدا کردن. معلوم شد که پیرمرد یک اصلا تو اون اردو نبوده، یه آدم خب لاغر مردنیه که بیماری بوده. اون خبرنگارا پیدا کردن جلوی سیم خاردار گذاشته بودن، جلوی سیم خاردار ولی در بیرون ازش عکس گرفته بودن و این رو به عنوان یک جنایت بزرگ سرپا پخش کرده بوده. و اتفاقا یک وکیل معروفی است در فرانسه به اسم ورجس این موضوع استفاده کرده بود در دادگاه لاهه به کار برد. منظور اینه که خب این در امروز در همین لیبی چند ماه پیش در تونس آمریکایی یا انگلیس ها و حالا استان غربی ها از همین گروه های مافیایی به کار بردن تا یک سری انقلاب های دروغین را بندازن. ما در لیبی امروز دقیقا نمیدونیم چی میگذره، ولی یک چیزهای خوب کاملا روشنه. یکی این که بعید به نظر میرسه که این جریانی که در لیبی هست خیلی هواداران زیادی داشته باشه. در عکس‌ها و فیلم‌هایی که می‌بینیم مثلا در بنغازی که الان می‌گفتن در دست مخالفین این قذافی افتاده بود، ندیدیم که مثلا صدها هزار نفر در خیابون بریزن. یه گروه‌هایی دیدیم، یه کسانی دیدیم که اولین کارشون این بود که برن در سربازخونه‌ها و اسلحه بدزدن. بعید می‌دونم که آدم‌های عادی چنین کاری رو بکنن. دو اینکه این آدم ها معلوم بود که بدون اینکه سرباز باشن کاربرد اسلحه هم بلد هستن. نمیدونم آیا تا حالا امتحان کردید حتی یک بار شما با آمادگی مثل کاربرد اسلحه ندارید، یعنی تا حالا تمرین نداشته باشید، مثلا کار ساده‌ای نیستش استفاده از اسلحه. باید آموزش داشت، باید یک مقدار تمرین داشت. و این آدم ها کاملا برای من روشنه که آدم های عادی نیستن، آدم هایی هنگ باید از همون مافیای قاچاقچی باشن و به دنبال آزادی لیبی و اینها نیستن، برای حساب یک مقدار کشورهای غربی برای سود خودشون دارن این کارها رو میکنن. و این آقای قذافی هر چقدر جنایتکار باشه، هر چقدر چیز باشه، کاملا در حق خودشه که از کشورش دفاع بکنه و نذاره که دست یک مقدار قاچاقچی که کنترل شده از بیرون هم هستن بیافت. این یک حرفه. از طرف دیگه ما میبینیم که یک مقدار کشورهای غربی مثلا همین انگلستان دیروز فیروز یک کشتی که حامل اسکناس های لیبیایی بود رو توقیف کرده. خب لیبی واضح است، حالا داستان هم درست کردن. خب لیبی مثل خیلی کشورهای دیگه اسکناس خودش چاپ نمی کنه، میده به دخاره چاپ میکنه، همین اسکناس هم داره به لیبی میرسه. انگلستان اینها رو توقیف کرده. خب به چه حقی اینها رو توقیف کرده؟ هنوز که هنوزه لیبی که عضو سازمان ملل هیچ قطعنامه بر علیهش نشده و این آقای قذافی از نظر قانونی هنوز رئیس این کشوره. حتی اگرم نباشه چرا انگلستان باید بیاد اسکناس های لیبی رو توقیف کنه؟ یا اینکه مثلا سوئیس اینا اومدن خیلی پول های اینا رو توقیف کردن، ایشم نمیگن این چه مقداره. در صورتی که باز هم اینجا میگم یک کشوریه که عضو سازمان ملل، هنوزم یه رهبری داره که قانونیه. قانونی بودن نمیگم حتما به حق است، اون یه حرف دیگه است، ولی خب به هر حال از نظر قانونی این آدمه. و حتی اگر هم این آدم نباشه، یک کشور اون داراییش مال اون کشور، مال اون آدم هم نیستش. و هزار تا از این چیزهای دیگه میبینیم که بدونین که حتی امروز یک من خبری شنیدم که انترپول یعنی پلیس بین‌المللی یک حکم بازداشتی برای خیلی خانواده و سران همین قذافی گذاشته. اینجا هم بازم خیلی مسئله مسخره است، چون پلیس بین‌المللی یک پلیسیه که در واقع پلیس نیست، یک جور سازمانیه که پلیس های کشورهای مختلف با اون تقاضا میکنن. مثلا یک جنایتکاری در فرانسه که جنایتی کرده تا از مرز میخواد خارج بشه، از طریق این سازمان به پلیس های جهان اعلام میکنن که این آدم رو ما میخواییم. خب کدوم دادگاهی اومده مثلا قذافی یا سران کشور این لیبی رو محاکمه کرده یا محکوم کرده باشه، بازداشت کرده باشه، یا حکم بازداشت برشون اعلام کرده باشه؟ رو چه قانونی میشه این پلیس بین‌المللی رو چه چیزی، رو چه حسابی همین کاری رو میتونه انجام میده؟ رو هیچ حسابی. و ما میبینیم که اینجا در این جریانات در کاملا به اسم یک سری چیزهای واهی دموکراسی نمیدونم چی این چیزها، یک سری کارهای کاملا غیر قانونی داره انجام میشه و روشنه که اینها هیچ کدوم برای سود مردم لیبی نیستش، تنها و تنها برای سود خود اون کشورهایی که این جریان رو انداختن، آمریکا، انگلیس، اینا برای خود روشنه بگونن برای نفت و راهی که لیبی داره اوستان به قاره آفریقا. حالا اینها برای ما چرا مهمه؟ برای ما ایرانی ها چون که این یک دستورالعمل کلیه، الان نزدیک 100 ساله برای کشورهای مختلف دارن انجام میدن. یعنی که هر بار هر جایی که میخوان دست بذارن و بهش یک جنبه قانونی بدن، فورا شروع میکنن که بله این آدم اونجا آدم کشه، کدوم این کار کرده، اون کار کرده، این کار کرده، و در نتیجه هر کاری که ما انجام بدیم به حقه، چون که برای این رو برای راه آزادی داریم انجام. اما اگر اون طرف دوست ماست و مثلا بگیریم عربستان سعودی رو امروز بگیریم، و عربستان سعودی یک کشوریه که از همه جا بیشتر حقوق بشر ضایع میشه، کشوریه که هیچ گونه آزادی وجود نداره، حتی آزادی این که شما در عربستان سعودی حق غیر مسلمان بودن رو ندارید، هر شهروند سعودی باید حتما مسلمان باشه، هیچ کشور دیگه وجود نداره، حتی کشورهای خیلی اسلامی بالاخره یک اقلیتی وجود دارن که مسلمان نیست. ولی اونجا نه، اونجا چون ما دوست ماست هیچ مسئله نیست و همه چیز به خوبی و خوشی داره انجام میشه. موضوع یعنی که این داستان رو خب برای ما با سر رضا شاه آوردن، سر آریامر شاه آوردن و فردا هم میتونن دوباره از طریق همین جریانی که در بلوچستان با جندالله و اینها به کار بودن دوباره سر ایران بیارن. یعنی این که آدم های خودشون رو که اکثرا آدم های ناجوری هستن، چون آدم حسابی که نمیره نوکری غر رو بکنه، به نوکری بیگانه رو بکنه، همیشه آدم های ناجور و ناحسابی هستن که اینها حاضرن دم به هر چی بدن و اینها رو سر ما خودواره خواهند آورد و نباید در نتیجه گول این تبلیغات رو خورد و این واژه های دموکراسی، حقوق بشر رو اینها رو باید دونست که منظور چیه و کیه که داره به کار میبره. روشنه که همه راجع به صلح و همه راجع به دوستی صحبت میکنن. آدولف هیتلر هم در نوتخاش نگاه کنید همه جا راجع به صلح صحبت میکرد، استالین هم همینطور، ولی خب در دهان اینا معنی نداشت. امروز هم این جور واژه ها در موقعی که کشورهای قدرتمند جهان به کار میبرن معنی نداره، چون اونها تنها به فکر قدرت خودشون.
در کنار این مسئله حرفی زدی در که سوئیس گفته من پول اینا رو بازداشت میکنم، در حالی که یک دعوای چندین سال بین قذافی وجود داشت و دولت سوئیس، چون قذافی یک شرکت بسیار فعال نفتی مثل تمایل در تمام اروپا داره که مقدار زیادی پمپ بنزین در کشورهای اروپایی داره، مثلا فکر میکنم 1200 تا پمپ بنزین در اجازه بدین مقدار
زیاد خود سوئیس داره. دقیقا برای تمایل اونجا اصلا بیشتر پمپ بنزین ها همین تمایل
هست، 350 تا پمپ بنزین داشته تو سوئیس و یکی از دو تا پالایشگاه های سوئیس هم مال این تمایل که مال دولت لیبی بوده، نه اینکه مال خود قذافی باشه. بعد چند سال پیش من پسر قذافی میره اونجا تون میرفته، جریمش میکنن و باش بدرفتاری میکنن توی موقعی که میگیرنش و پدرش عصبانی میشه و دعوای شدیدی بوده بین دولت سوئیس و قذافی. قذافی گفته بوده من تحریم میکنم شما رو و در تاریخ یعنی بگم در خود روزنامه سوئیسی هم چاپ شده است، در تاریخ 10 اکتبر 2008 اعلام شده که دولت لیبی تمام سرمایه‌هاش رو از سوئیس که معادل 6 میلیارد فرانک سوئیس خارج کرده. یعنی این که اون با اینا قهر کرده بوده، پولاش کشیده بوده بیرون، نه اینکه اینا بیان پولاشو بگیرن. اینا از هر چیزی که گرفتن شاید اون کارخونه است و پمپ بنزینا و میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن تو این دسته یه چیزی بالا بکشن، که واقعا کمال بیشرمیه و کمال بیشرمیه که یک ژورنالیست هم پیدا، یک روزنامه نگار پیدا نمیشه بگه آقا جان این داستان تام اویل که سر همه رو خورده بودین باش در مورد لیبی چی شد، این قضیه که خود لیبی پولاش کشید و بیرون شد. اینه که واقعا تو میگی درسته، اصولا تمام غربی ها مطبوعات، رسانه ها، سخنگوهای مختلف حقوق بشری دارن و هر کدوم اینا رو میتونن به نحو عالی ازش استفاده بکنن و برای سرکوبی دشمنانشون، در حال حاضر دشمن فعلیشون قذافیه، چون منابع نفتی
حالا اتفاقا چیز جالب این که این مبارک حسنی مبارک در مصر گفتار گفتن این 34 میلیارد دلار پول بیرون بالا کشیده و در بانک ها رو، بعد گفتن نه دیگه باگ رفت کم کم، خب 34 میلیارد دلار خیلی پوله، گفتن نه 34 نیست، کمتر 1 میلیارد، حالا رسیدن به 100 میلیون، حالا همون 100 میلیون هم پیدا نمی کنن. و دولت سوئیس هم که اعلام کرده من پولای حسنی مبارک رو بلوکه کردم نمیگه چقدره، حالا امکان داره این یارو 10,000 دلار در حساب بانکیش داشته بلوکه کرده، یا حتی آخره حالا ما نمیگیم که هیچ آدم بی پولی هم بوده، ولی اینجا همین در فرانسه این آقای ژاک شیراک میگن 300 میلیون یورو در پول در بیرون فرانسه داره و به احتمال زیاد در ژاپن. خب چرا راجع به اون صحبت نمی‌کنیم؟ آقای برگشت
خدمتتون عرض کنم که این مسئله پمپ بنزینایی که صحبتش فرمودید منو در فکر فرو برد که یک همچین سرمایه گذاری هم ایران در کشورهای مختلف داشت که 21 کمپانی بود که این کمپانی ها پمپ بنزین داشتن، نفت پخش میکردن، 16% هم مال ایران بود، با یک مسئلهی به نام ملی شدن صنعت نفت همه اینا رو از دست داد و من بوی ملی شدن صنعت نفت رو یا ملی شدن نفت رو توی لیبی هم دارم میبینم. شما چه فکر میکنید؟
راستش خیلی چیزا ممکنه. به حال چیزی که روشنه اینه که لیبی با تمام معایبی که داشت و اینا یک جور استقلالی داشت نسبت به دست کم کشورهای غربی. تا موقعی که شوروی بود خب از این لیبی پشتیبانی میکردن، روش به سوریه میکرد و اینا. با فروپاشی شوروی و عقب نشینی روسیه در یک مقدار این فعالیت های بگیم استثماری خودش استعماری خودش، این قذافی تنها مونده، لیبی تنها مونده و روشنه که اینها هدفی جز انداختنش برای دستیار گذاشتن روی منابع نفتیش نداره. البته منابع نفتی لیبی هم امروز به هر حال به طور کلی وصل غرب انجام میشه، ولی هدف اینها این نیستش که این واقعا کردی اشتباهیه که شاه میکرد. اینه که فکر میکرد که با غرب میتونه دوست باشه، در صورتی که اونها دوست نمیخوان، اونها نوکری میخوان که 100% کارها رو انجام بده و در برابرش هم فقط یک تیکه استخونی انداخته بشه. ما مثلا قرارداد دارسی رو شما نتیجه بگیریم، قرارداد دارسی خب برای بود 16% منافع اون شرکت نفت به ایران داده بشه، یعنی 16% منافع یعنی که بقیه شمه به خود اون میشه چقدر 84% ببره اون شرکت، 16% فقط ایران. با این حال اینها راضی نبودن، یعنی اینکه 1000 رو تقلب می‌کردن رو که حتی اون 16% هم نرسه، حتی 2% هم نرسه، آخر سر حتی در جنگ جهانی اول هم باها صحبت کردیم یک جور حساب سازی می‌کردن که حتی طلبکار هم از دولت ایران می‌شدن، یعنی اینکه نه تنها چیزی نمی‌خواستن بدن، گفتن البته شما باید ما یه چیزی هم بدید. این خب شیوه کارشونه و هدف اینه دیگه، هدف یعنی خیلی روشنه، هدف استثمار 100% مردمان تمام جهان.
خدمت شما عرض کنم که من دارم هنوز تلاش کنم آقای کاوه رو بگیرم اگه شما
قوالتا شما بتونید بگیرید، من بس ادامه همین حرف رو میزنم راجع به این جریانات لیبی و اصولا این جنگیه که در آفریقا هستش و یه جنگ دیگه هم هست امروز در آسیا، آسیای در خاور دور. اینیم که اصولا این خاور دور خب دو جنگ بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم اونجا انجام شد، جنگ ویتنام و جنگ کره. در اون ناحیه دو قدرت بزرگ دارن به وجود میان، یکی چینه یکی هم بعد هنده و به ویژه چینی ها که کم کم دارن اونجاهایی که مستعمرات غربی ها بوده به ویژه انگلیس ها و هولندی ها رو کم کم به شکل پس میگیرن، یعنی هنگ کنگ رو پس گرفتن، حالا سنگاپور مونده و روشنه که اینها یکی یکی سنگاپور، مالزی، اندونزی و حتی استرالیا و زلاند نو اینها در نهایت به دست چینی ها خواهند افتاد و چین خب امروز 15% تولید جهانی رو انجام میده و تا یه 20 سال دیگه 30% خواهد، یعنی سوم تولید ناخالص جهان در دست چینی ها خواهد شد و این روشنه که نیازمند مواد اولیه است. این مواد اولیه بخش بزرگیش در خب آفریقاست و این جنگ هایی که ما میبینیم گرده تازگی هم نداره، چون که شما به خاطر داشته باشین در سالهای 1960-70 خیلی صحبت از آنگولا بود، شاخ آفریقا بود. در اون زمان این جنگ ها غربی ها با روس ها میکردن و با شوروی، با فروش شوروی این مسئله این فراموش شده بود، ولی امروز همین چینی ها هستن که دنبال روی این هستن، با این فرق که روس ها در اون زمان اونقدر انگیزه اقتصادی نداشتن و بیشتر یک جور انگیزه قدرت طلبی و پاگذاشتن در و گرفتن منطقه بود، بدون اینکه واقعا یک فکر اقتصادی پشتش داشته باشن. برای همه شاید شکست خوردن. واسه چینی ها به خاطر مسائل ایدئولوژیک این کار رو نمی کنن و یه هدف روشن داره، هدفشون اقتصادیه و برای همین هم هستن که خیلی موفق ترن، چون که روس ها در قدیم ناشاره بودن یک هزینه زیادی بکنن، مثلا کوبا رو نگه دارن. چینی ها نه، چینی ها این کار نمی کنن. چینی ها اونجایی که پا میذارن ازش یه سودی دارن، یک سود اقتصادی دارن، در نتیجه میتونن این جهانگشایی خودشون رو روش سرمایه گذاری کنن، چون که این جهانگشایی برایشون سوداوره، نه اینکه زیان‌آور مثل شوروی. این تشنج‌ها رو در دنیا داره زیاد میکنه، در آفریقا، در خاور دور و امروز خب در افغانستان و در ایران. ایران حالا یک مقدار در این وضع خیلی معلقی هستش، ولی این نهایتا به ایران هم خواهد رسید، چون که نه عربستان سعودی نه ایران از این مسئله نمیتونن بری بمونن. ما حالا اون به عنوان یک ایرانی چه باید چه جبهه‌گیری بکنیم؟ در زمان گذشته، در سالهای پس از جنگ و حتی پیش از جنگ، در زمان رضا شاه یک مقدار همیشه خب ترس از این گسترش شوروی بود، گسترش کمونیست در جهان بود. خواه نخواه از یک طرف ما نسبت به این همسایه شمالیمون میترسیدیم و همه کار میکردیم که اون رو خشمون رو بر نینگیزیم، از طرف دیگه هم فکر میکردیم که غربی ها، امریکایی ها اینها ما رو در برابر این خطر شمالی حفظ خواهند. همین ها نشون داده شده که خب اشتباه بوده، چون که غربی ها ما رو فقط به عنوان گوشت دم توپ میدیدن و به عنوان ابزاری برای تشنج در اون همسایه شمالی. امروز نباید اون اشتباه گذشته رو تکرار کنیم و فکر کنیم که در این جنگ میان چین که یک قطب روسیه، یک قطب دیگر و غرب یک قطب دیگه، ما باید بیایم مثلا خودمون رو باز به غربی ها بچسبیم. از سوی دیگه هم اشتباهی فکر کنیم که میتونیم خودمون رو به چینی ها بچسبونیم، چون که اونها هم در ما جز یک جور ابزار اقتصادی و بهره کشی نخواهند دید. اونها مردم خودشون راه نمی کنند، چه برسه به مردم ما. تنها راهمون اینه که ما خودمون یک قدرت باشیم. امروز در آغاز بنگ خوبی قدرت باشیم خیلی سخته، ولی تنها چیزی که میتونیم بهش تکیه کنیم یک محوریه که از دهلی میره تا مسکو، یعنی که من آینده ایران رو در این جنگ امروز در دوام دنیا، یعنی یک جور جنگ جهانیه در واقع، در آینده ایران در یک محور دهلی، تهران، مسکو میبینم. چون تنها این محوره که میتونه یک جور میانجی باشه بین میان تکن و غرب، بیش این که ما چه با هندی ها و چه با روس ها یک مقدار تاریخ مشترک داریم، یک مقدار فرهنگ مشترک داریم و میتونیم بایش یک حوزه تمدنی خیلی بزرگ و نیرومندی رو بسازیم و در این حوزه تمدنی میتونیم یک نیروی اقتصادی خیلی بزرگی باشیم و حتی از چینی ها هم جلو بزنیم.
آقای کاوه،
بله، من مدتی اول چی رو میانجام کن قرد شده بود و من نیست میدم از دو گردیه و صحبت های بابک رو در موردی چی خونی بسیار مهمه دیگه. ما البته از صحبت میکنیم که مهمترین مسئله اینه که ما رو پای خودمون بیستیم و با
همونجور که در زمان محمد رضا شاه مرسوم بود با تمام کشورها رابطه خوب داشته باشیم و در بازی اقتصادی از همه چون استفاده کنیم برای به دست آوردن بهترین مشتری و بهترین قیمت. و مرسی که باوت میزنیم و میرم هر آدم وطن پرست دیگر میزنه که ما باید پای خودم بایستیم. در کنم این مسئله من بخواستم این رو باوت صورت دیگری داره بکنیم که من بخواستم یه بحث دیگر هم در کنار شروع کنم که این افته اتفاق افتاده و میخوام در مورد صحبت بکنم در این رسانه ها اتفاق افتاده.
نه نه بفرم
آقای کاوه، این تلفن رو یک کمی دورتر خودتون نگه داری که این اسپیکر ویز میکنه، یک کمی از خودتون دورتر. الان بفرمایی.
آیا خوبه؟
تقریبا. بفرم
بفرم. من یکی دیدم که در رسانه ها نمیخوام بگم تاک فکر میکنم دو جمع شده بودن دنبال دولت موقت هستن و همه شم نگرانیشون بود که آمریکا رفته دنبال مجاهدین خلق، آمریکا داره اشتباه هم میکنی، ما باید بریم به دولتش به جد بدیم. ولی آمریکا اشتباه نمی کنه، آمریکا دنبال منافع شده هم وقتی صحبت میکنم میگم کارتر اشتباه کرد. رضی اصلا کارتر اشتباه میکرد، اصلا کارتر آدمی نبود، کارتر کارمند بود و که باید منافع شرکت های بزرگ آمریکایی رو تامین بکنه و این که فایی که این اثار رو میزنن اینه که فایی که خودشون رو به خریت میزنن و تو میزنن ما هم خریم و میخوام این وسط درخش رو بازی کنن، یکی این که آمریکا رو تبرای کنن یه پوله که آمینا رو گیرن یا پوله که هم چایی میگیرن ازشون و در ضمن خودشون رو در نقصی نازی ایران ببرن که منم که آمریکا رو از اشتباه در بردن و تونستم بیارن که علما دفاع کنن. شاید هم آمریکا از اینا میخواستن نقش نازی رو بازی کنن که بتونه هر دو سال با غربیه رو بازی کنه، هم هر کاری که دلش بکنه بعد این که من دارم اشتباه میکنم داری با مجاهدین حرف بزنی با جدای طرف حرف بزنی با اسلامی حرف بزنی بعد هم آخرتا وقتی کم آورد بره بیفته این آشفال پاشفالایی ده که میخواد به عنوان ملی به این راجع بزنه از این استفاده میکنه. واقعا این باید قضیه باید بشه و این کسایی که جمع میشن اینجوری خودشون رو به خلیت ندنن، ما رو حالی زیر بایدن چون که به هر حال هرچقدر عدب برم میکنه اسمشون رو نمیاره، آخر سر اگر ادام بدن اسمشون رو برم میگه و یادآوری میکنه که چندین باری پرسو بدم سیار که از خری چطور نکنی. این باید چون آدم های مزدور نکن قاعدت هم کوتاه نخواهم بمد و فقط روی من رئیس و خانمان با شنوندگان عزیز این زرجون که آمریکا اشتباه نکرده، آمریکا صد درصد به منافع شده که مملکت ما رو به خاک سیاه بشونه، یک رقیب اقتصادی عجیب غریب رو از بین برد. این برنامه که الان سر این قذافی آمده من در برنامه گذشته گفتم این قذافی رو خود آمریکایی‌ها کمک کردن این دستن کار، ولی این رو نمیخواستن، میدونم به قضیه ایران این رو نمیخواستن، میخواستن این در چیز بمونه ریاست ارتشون آدم خودشون رو داشتن ممکن در موقعیت استفاده کرد بازی رو در دست گرفت و برنامه رو از آمریکایی خارج کرد و الان موفق شده که منابع رو وقتی ملی کرده صاحب پمپ بنزین باشه در چندین کشور اروپایی. این چیزی که آرزوی شاهنشاه ایران بود، اگر سر کار میمون اگر ایران شاهنشاهی در قبل میمون ایران میتونه در تمام دنیا پمپ بنزین داشته باشه و بیشترین سودی که از فروش بنزین نه از فروش نه به دست میاره و مملکت رو قوی میکنه. حالا وقتی که آمریکا میاد ایران رو نابود کرد جدا از اینکه میخواد ایران رو پایگاهی برای شروع بانی در آسیای مرکزی بکنه، یک رقیب بزرگ از بین برد، یک رقیب رو در مدیریت منطقه از بین برد. این اشتباه نبود، به همیشه همه چیز ناخش بوده. هرچند این وضعیت افتیاء اقتصادی ایران بیشتر طول بکشه، باز به ناخش خواهد بود، چون یک ذهنیم وامونده است و برای موندن سر کار به هر گونه خصتی هم در خواهد داد، که میبینیم که بعد اینکه سالها شاخشون رو کشیدن برای آمریکا، حالا حاضر حتی مجاهدین خلق هم بشنن دولت داشت تشکیل بده. این اشتباه آمریکا نبوده و مردم گول نخورن و بیشتر عوضشون بشه که اون که زنید این حرفا رو میزنن یک زیدی به کشنشون یک رابطه با آمریکا دارن و در اینها خودشون رو میخوان ناجی نشون بدن با رفتن و نصیحت کردن به این آدم نادونی که آمریکا باشه. من بیشتر ببینم خودشون نادونم و ما نادون میگیدن بردن و اینجور نکنن، بی اکرانی به مردم ایران نکنن که شایسته نیست.
آره اتفاقا این روزها خیلی صحبت همین مجاهدین هست و همین نامه هایی که به سیاست مداران غربی نوشته میشه و پند دادن به اونها و آشنا کردن اونها به یه مقدار مسائل، درست مثل اینه که این سیاست مداران غربی آدم های بیسواد و احمقی هستند و خودشون نمیدونن چیکار میکنن و تنها منتظر بودن که یک چند نفر ایرانی از گوشه خونهشون به اینا نامه بنویسن و به اینا بفهمونن که دنیا دست که
آقای این نمونه از این رفتار آمریکا، رئیس جدید گذاشتن برای صدای آمریکا یه آدم بروس زن رسی چوده از خط کرده افگاد و این آدم یه جد شورای روابط خارجی آمریکا کانسیلان فورن ریلیشن، اون محلی که به وسیله بیجنسی مدیریت میشه، یعنی محلی که تمام برنامه های بدبختی ایران رو چیدن، عضو اینجا عضو شورای ایرانیان آمریکایی که اون سازمانی بوده که کیتاپارسی توش بوده، مثلا کیتاپارسی در مسیر آمریکا برای کار نمیکرده، مثلا دفعه آخونده کار میکرده، اون یه داستان ها رو بخش گرفت کردن که تو اخی که بعدی که پول گرفتی اونها اوتش کردن، تو تا دیگه که اسم ندارن رو آوردن یک سازمان دیگه درست کردن، سازمان ایرانیان آمریکایی که در اعضاش با بلژیکی میشینن و بلند میشن. اینه اینا آدم های بی عقل نیستن، آدم های خیلی کلک های آمریکایی ها و یک کلک دیگری هم که دارن اینه که یک چند از فیلم میسازن و توی این فیلم ها خودشون به آدم های احمق و ایدئالیست نشون میدن، آدم هایی که واسه زیچ و پوچ خودشون رو به خطر میدن و میرن مملکت های نجات میدن و در واقع سر مارد خودان میخورن با این مسائل درود. مثلا بعد از این که افغانستان رو واقعا نابود کردن یا حمایت از طالبان برای اینکه روسیه رو اونجا به جنگ بکشند ویتنام رو بسش درست کنند، پارسان اومده بودن فیلم ساخته بودن در مورد این داستان، آقای تام هنکس هم که من شخصا خیلی خوشم میاد توش بازی میکرد در این بخش یک نماینده مجلس که دو نفر افغان اومدن بهش گولش دادن، گولش دادن که باید برید به آزادی خواه کمک کنید، این هم کل دنیا داد و اونا اسلحه خریدن و با روسا میجنگیدن. واقعا آدم باید میتونم کلاش کارسن درداره که همچین داستانی رو باور کنه، ولی خب میسازن چون میدونن که در حال دو نفر رو گول میزنن و همون که آخونده میگن دو تا مورد خط بدن بهتر از ده تا دو ششتانگ و اینها همش دنبال مورد خرن و یه دارم مزدورم غاطی ما کردن که از ما مورد خر بسازه، خودشون رو به خریت میدونن که ما رو به خریت بکشونن. واقعا باشه که در مقابل اینا هر جا که ایرانیان میتونن زنگ بزنن و نطر اونا رو ببرن وارد عمل بشن و یعنی چند روز دیگه ما چندین ناجی تقلبی هم در بینمون خواهیم داشت که اگر برنامه های دیگر آمریکا موفق نباشه، چون نخواهد بود اینها رو علم کنه. و من که تنها چیزی که مثبت در این وضع وحشتناک میبینم اینه که واقعا هر روز آمریکا میاد و یک دلیل بهتری به مردم ایران میده که واقعا نقش مخربی در منطقه داره. و امیدوارم در پای این فکر واقعا در فکر ساختن ایران باشن و خودشون رو، خود مردم ایران خودشون رو دولت موقت رضا شاه دوم ببینن، نه اینکه یه بابایی که آمریکا میخوره و میخوابه معلوم نیست از کجا میاد دور دنیا سفر میکنه و علیه یه نطقا میکنه که من میخوام آمریکا رو نصیحت کنم که بیاد مجاهدین قد رو قبول نکنه، اون رو خود اون قبول کنه. نه خدا با شما قبول نیستید. واقعا باید مردم دنبال این برنامه های دولت موقت نباشن، چون همین آدم هایی که این حرفا رو میزنن من میخوام برم آمریکا نصیحت کنم، همین هم دنبال دولت موقت هم که قبل از این که فرزند ارشد محمد رضا شاه پاش به ایران برسه دورش رو تمامی نوکرهای آمریکا گرفته باشن، در اصل مردم ایران تو بازی نتونن حساب بشن.
آقای کاوه، من اینجا موندم که چرا مردم میرن طلا میخرن ولی مثلا دلار یا پوند نمیخرن. من فکر کنم که یه تغییراتی که اینا احساس کردن بر اینه که ارز پول تفاوت میکنه ولی طلا قیمتش در تمام دنیا یکیه و اگر بخوام برن دلار یا پوند بخرن تفاوت ارزی که بعدم پیدا میکنه به ضررشونه و به این خاطر من فکر کنم که دولت طلا رو یه چیزایی قاطیش زده، چون خبر داشته که عده زیادی نه از مردم عادی، اون عده‌ای که پاسداران خودش بودن، شبکه های قاچاق که با هواپیماهای شخصی وارد می شد و فروش خیلی از وسایل دیگر رو، پول هنگفتی دارن که اونا دارن تبدیل به طلا می کنن، چون صحبت شمش طلاست. مردم عادی آنچنان ثروتی برای بیشتر از مثلا 5-6 تا شمش طلا ممکنه نداشته باشن، ولی یک کسی که بخواد تعدادی حدود 20 تا 30 تا شمش طلا بخره، این پول نمیتونه با یک بیزینس معمولی به نظر من باشه جز اینوالومنت. نظر شما رو خواست
من اول دارم جواب بده در مورد طلا، بعدا من
اصلا الان یک حضوری هستش که طلا دامان دنیا همون که میگید ارزهای دنیا چه دلار باشه چه یورو باشه اینها خیلی تحت حمله هستن، خیلی پایین و بالا میرن. چیزی که خیلی بالا میره طلاست، چه زیاد عجیب هم نیست که مردم به طلا هجوم بیارن. ولی راجع به شمس گفتید، من یادم این داستان این زن این بن علی در تونس میندازه که گفته بودن اونم 1.5 طلا با خودش برده بود. اینا طلا خب چیز سنگینیه، یه شمش طلای شمش گنده 10 کیلوه و مثلا این هایی که طلا میخرن در برای سرمایه گذاری و خود طلا رو نمیبینن، در واقع این طلا تو بانک میمونه و تنها اون رسیده خریدشه که رد و بدل میشه. چون به هر حال میگم چیز سنگین داره، چیز به این راحتی نمیشه حمل و نقل کرد، درسته اسکناس هم چیز سبکی. این هایی که طلا میخرن در ایران اگر هم شمش باشه، به گمان من شمش های 1 کیلویه و از مقدار نمیتونه زیاد باشه. راستش شاید کاوه بهتر بتونه این در این مورد اطلاعات بده.
همینها شمش های گنده نیست که شاید هم تو فیلم ها میبینه که خیلی گنده
هست، اون شمش های 10 کیلویه داره،
اندازه تلفن همراه یه چیزی کچولویه.
شمش های 1 کیلویه
و اینا رو به صورت حضوری میفروشه، مثل این که اطمینان هم ندارن کسی بیاد از جای دور بخره. به هر حال چیزی این که جدا از این که دلار اینا بالا پایین میره، مشکل دیگری که با این رژیم وجود داره که خود شورا تقلبی چاپ میکنه. واسه همین هیچ اطمینانی نیستش که این دلاری که میخرن جای دنیا ارزش داشته باشه. ولی طلا رو به هر حال یک سیستمی فکر کنم هستش که بشه این رو تخمین داده که مقدارش چقدر، چون به هر حال خصوصیات شیمیایی داره، یه مسائل وزنی داره و در اون میگم که میخرن بلد هم چیزی بخرن. در این چیز جالبه این که مردم حضور نبودن به طلا و طلا برشون مهمه. این واقعا بی‌اعتمادیشون به وضع رژیم و آینده رژیم و رژیم هم که شروع کرده به فروش اینا، اون به اون جالبتر از همه اینا که هیچ جای دنیا نبوده که بیان شمش طلا رو مردم بفروشن واسه اینکه اینها رژیم رو رها نکنن برن، چون در واقع ترمیم وجود نداره. وقتی فروختن طرف دارم میتونه این رژیم رو رها بکنه و این نشون بده چقدر این رژیم ضعیف شده که تا به این حد حاضر کوتا بیاد.
خب حالا در مورد چهارشنبه سوری چه نظراتی دارید، چه پیشنهاداتی دارید برای درست از نظر رسومات؟ ما جملاتی نمیدونم از زردی من اتو اینا رو داریم، ولی در موقعیت حیاتی این چهارشنبه سوری برای ایران ما از شعارهای ملی که در حقیقت سازماندهی یک پوشش 70 میلیونی پیدا میکنه، چون به هر حال در هر نیچر ایرانی این عمل انجام میشه، حتی خود آخونده هم به هر حال این چهارشنبه سوری رو دارن، اگر رو آتیش دپرن مراسمش رو دارن. پس این یک وضعیتیه که در سطح کشور اتوماتیک طبق رسومات داره انجام میشه که میتونه سازماندهی یک شعار سرتاسری هم داشته باشه، که هفته پیش یا پنجشنبه بود ما با هم صحبت میکردیم، رضا شاه تولدت مبارک، من یادم افتاد که چهارشنبه سوری گذشته رو کلیپی داشتیم از شهریار رضا پهلوی که با تیشرت چو ایران نباشد تن من مباد، اینم من میخواستم ببینم نظر شما چیست. آقای بابک شما هم نظرتون رو میخوام در این مورد.
من هم خیلی اتفاق فکر خوبیه، چون که امسال هم که با به اول برنامه گفت هم سال روز تولد رضا شاه و چهارشنبه سوری یک روز میفته و این یک فرصتیه که استفاده بکنیم تا هم اون جشن ملیمون رو برگزار کنیم و هم اینکه از یک بزرگمرد تاریخمون ستایش بکنیم و یادآوری بکنیم، به ویژه که اون بزرگمرد هم نام با کسی که امروز ما خواهان نشستن بر تخت است.
چون من اینو یک کمی بیشتر عمیق‌تر یعنی روش فکر کردم، دیدم ما تنها چهارشنبه سوری بود که کلیپ داشتیم از شهریار رضا پهلوی و چقدر زمینه جالب و خوشفکرانه‌ای برای این به نظر من میتونیم اینو یه سازماندهی ببینیم. از اون موقع خود من چو ایران نباشد تن من نباد و که جزء اصلا برنامه به درود گفتنم میدونم و الانم فکر کنم که تنها شعاری است که در ایران اگر پخش بشه به هیچ دسته‌ای بر نمیخوره، یعنی راجب شعاری است راجب کشور. و در ضمن رضا شاه بزرگم که اونم پنجشنبه ما صحبت کرده بودیم، من بیشتر در این مورد تو ایران
دارم. شما یه جا اشتباه میکنید، اونم که میگید به هیچ کسی بر نمیخوره، چون دقیقا این به همین آدم های مثل موسوی و اسلامی ها و اینا خیلی بر میخوره.
بله،
این ها منکر اصولا هویت ایرانی ما هستن، اصلا منکر ایران هستن. برای اونها تنها یک امت اسلامی وجود داره و ایران هم تنها یک محدوده جغرافیایی بیشتر نیستش. برای همین هم از اتفاقا این خودم یک تزینا بود، اون تظاهرات سال 2009 در آمریکا که با پرچم شروع خورشید اومده بودن، گفته بود بله اونها از یک چیز دیگه دفاع میکنن، با ما جدا هستن و اینها، و این کاملا اون طرز فکرشون رو نشون میده و این حقیقتیه. این آدم ها با ما فرق دارن، چون اصلا ایرانی نیستن، مهری به این کشور ندارن، اونجا تنها یک وسیله برای چپاول و چافیدن میدونن، و حتی آدم های خوبشون هم که بازم شاید نهاد بر روی آدم های بد خوب وجود داره، اندک هم که خوب هستن، باز هم این مهر رو ندارن، یعنی وابستگی عاطفی به این کشور و به این تاریخ و به این فرهنگ ندارن. این و اتفاقا ما چه بهتر که چون اینها این داستان اینها رو آزار میده، باید هرچی بیشتر اینها رو به کار ببریم. یعنی اگر تا پیش از انقلاب چهارشنبه سوری تنها برای ما یک جنبه جشن و سرور داشت، امروز یک جنبه کاملا سیاسی داره، و این برای نه تنها ما که امروز در خارج کشور نشستیم، بلکه برای تمام کسانی که در ایران هستن، برای جوان‌ها، برای همین هم هستش که هر ساله این جمهوری اسلامی تبلیغات خیلی بزرگی میکنه با عکس و اینها که یک جنبه منفی از این چهارشنبه سوری نشون بده، مثلا عکس آدم‌هایی که سوختن، مثلا ترقل دستشون ترکیده و اینها، با این به شکل مبارزه بکنه. به گمان من ما اصلا نیازی نیست چیزی تدارک ببینیم، چون که خود جوانهای ما سال هاست که این کار رو میکنن، و شکی ندارم که امسال هم به همون مثل سال گذشته وسیله باشه برای این که از طریق این جشن خودشون رو نشون بدن چقدر وابسته هستن به اون هویت ملی خودشون، نه به هویت اسلام.
دقیقا، اصلا به طور کلی انجام این مراسم هرچی بیشتر و نشان دهنده باشه، چون به نظر من سال گذشته تو خیابون ها هم جوان ها می کردن، حالا مسلما بیشتر و بیشتر اگر بشه، همون نظر شما هم کاملا من خوشحال شدم که فرمودید تیتر چهارشنبه سوری، عمل چهارشنبه سوری خودش کلی شعار توشه که اگر همه با رضایت خاطر بدون ترس، بدون واهمه پدر مادرها انجام بگیره که پارسال انجام گرفته، امسال فکر کنم خیلی باشکوه‌تر باشه.
اتفاقا راجع به همین هویت ملی که صحبت میکنیم، این بوده یه ماه پیش یا دو سه هفته پیش کاوه برای من یک میلی فرستاد از طرف یک فرانسوی که از خوانندگان همین ایران رزیس هستش، یک جوانیه، بکنم فارسی هم میخونه در دانشگاه سوربن پاریس، مقاله فرستاده بود برای نفت اصولا این هویت پیش از اسلامی ایران، از با بهانه های مختلف کاوه از من خواسته بود این مقاله رو چاپ بکنیم یا نکنیم، و اگه ما چاپش بکنیم و تو پاسخشو بده. اگر مقاله جنبه علمی داشت اینا، خب میشه چاپ کرد و بعد نقشش رو نوشت، ولی اصلا مقاله خیلی بچگانه بود و طرفشو میداد که هیچ آشنایی جدی به مسائل ایران نداره، به مسائل فرهنگ ایران نداره. اما چیزی که مهمه اینه که چرا این غربی ها همدستن با اسلامی ها و آخوندها در ایران برای نفع هویت ایرانی، و همش اصرار دارن که اصلا ایران پیش از اسلام هیچی نبوده، در لابلای حرفاشون میخوان این رو بعد رو بگن که ایرانی ها حتی خط نداشتن، خواندن نوشتن بلد نبودن، هیچی نبودن و اگه تن هویتی هم که امروز دارن این همین چیز اسلامیه. اون چیزایی هم که مالی پیش از اسلام همه چرت و پرت و غیاب افسانه است، خود ایرانی ها به خاطر غرور بیجای ملیشون ساختن و افسانه درست کردن و هیچ کدوم اینا واقعیت نداشت. و یا اینکه اصلا چه آدم های وحشی بودن، چه آدم های بدی بودن اینا. در نتیجه ما با ادامه دادن اون آیین هامون در دو جبهه می جنگیم، هم در برابر این آخوندها و اسلامیایی که امروز دست رو ایران گذاشتن و هم در برابر این غربی ها که اصولا نه تنها ما رو میخوان استثمار بکنن بلکه ما رو حتی میخوان تحقیر هم بکنن و از هر دو به هم وابستگی داره، چون برای این که یکی رو بشه به راحتی استثمار کرد باید تحقیرش کرد و اون از خودش اصلا قوه مبارزه هم ازش گرفته بشه. در اینکه باز تکرار میکنم برگزاری هرچه باشه گفتر آیین هامون که میخواد چهارشنبه سروش به ویژه بعدش نوروزه و جشن های دیگه که در تمام سال هستش، این تنها یک جور تفنن نیستش، واقعا یک جور بودن در برابر اون نبودنی که میخوان به ما تحمیل بود.
آقای بابک عزیز، من فقط ازتون یه خواهش دارم که این لطف رو بکنید توی بی بی سی فارسی تو سایت قسمت افغانستان رو که بزنید چند تا عکس اون وسط گذاشته که برای کلیک، یکی نوشته آثار میراث آثار باستانی افغانستان که این موزهش تو امریکا و چند کشور بوده، حالا توی انگلیس رئیس جمهور افغانستان اومد افتتاح کرد، اونجا نوشته آثاری که اون در افغانستان پیدا شده مربوط، خب این دیگه تو چاپ بی بی سیه دیگه، مربوط به 2200 سال قبل از میلاد مسیح بوده. آیا شما که بیشتر واردید، افغانستان چند سال از ما جدا شده؟ 100 ساله؟ 200 ساله؟ چیکار؟
200 از زمان چیز دیگه، از بعد از شاهرخ سر نادرشاه.
خب حالا 200 سال اینا خودشون دارن نشون میدن، 20,000 قطعه توی اینجا دارن نشون میدن که افغانستان تاریخچه 2200 سال قبل از میلاد مسیح داره، که بیش جاهایی که مثال زده از یونان باستان، آسیا فکر کنم و ایران، این دیگه بهترین سند آدم جواب این آقای فرانسوی رو بذاره که با دیگه این موزهش که 200 سال پیش تازه این از ما جدا شده، یعنی مجموعه ای از ایران بوده. خواهش.
نه خب میدین انقدر حرف با چرت و پرته که آدم مثلا نمیدونه چی جوابی بده. یک مثلا همین داستانه که ایرانی ها اصلا نه خط داشتن نه سواد داشتن. خب تو تمدن ایران جایی که بیش از هر جای دیگه دنیا سنگ نوشته وجود داره، از زمان هخامنشیان نگاه کنید تا پایان دوران ساسانی، شما از یونان قدیم نوشته زیاد ندارید، از موقعی که از افلاطون صحبت میکنن، از سقراط صحبت میکنن، سرودات صحبت، از همه اینها ما نوشته‌ای که به جا نمونده، تنها نوشته‌هایی که هستش متنایی که حد اکثر به قرن 8 میلادی برمیگرده، یعنی فرض میشه که اینها رو نوشته رو نوشته رو نوشته رو نوشته، ولی اون چیزی که اصلی بوده که چیزی ما دست نداریم و روی ساختمون‌هاشون و اماکنشون نوشته‌ای به اون صورت نمی‌بینیم. در حالی که در ایران همه خب همه جا هستش، این سنگ نوشته‌ها هستش و متن‌ها هستش و نشون دهنده ای که خب این مردمانی بوده که خط و نوشته براشون مهم بوده، چون این رو برای قشنگی که نمی نوشتن، این رو می نوشتن که یه عده اینو بخونن، یه عده بخونن، بس این آدم ها سواد داشتن، این آدم ها مردمانی بودن که نوشته براشون خیلی مهم بوده و این تمام تمدن‌های کهن اون زمان یگانه است، همچین چیزی وجود نداره. حتی در بابل و آشور قدیم هم می‌بینیم به اون اندازه که در ایران سنگ نوشته وجود داره و نقش رستم در مختلف اینا اون همش سنگ نوشته ها وجود داره. پس خیلی مسخره است که یک کسانی، اونم یک فرانسوی که زبان فرانسه هم اینو اصلا قرن 12 به بعد وجود داره، اصلا پیش از قرن 12 اصلا زبانی به اسم زبان فرانسه وجود نداشت، یا چنین حرفایی رو بزنه. و حتی به اون یونان قدیمشون هم برگردیم، خب یونان پیش از واقعا دوران هخامنشی اصلا وجود اونطور نداشتش و واقعا هم اوج یونان با دوران هخامنشی شروع میشه و نشون میده که خود این درسته که این منطقه ایران خب تمدنش خیلی قدیمی تر از این بوده. حالا ما اصلا به دنبال این نیستیم که بیایم بخوایم نفع یونان بکنیم یا نفع روم بکنیم. توی فرهنگ ایرانی هم همیشه این بوده که همه رو بزرگ بدونه و اون کاری که چیزی که نیکوست رو، حالا چه میخواد از تسوی چینی باشه، هندی باشه یا غربی باشه، اون رو نیک بدونه و ما نباید اون راه همین غربی ها بریم که بخوایم همه رو تحقیر بکنیم تا از این راه بشه خودمون رو بزرگ بکنیم. چنین چیزی نیست، ولی این واقعیت هم وجود داره که این تمدن ما، این شانس رو داریم که یک تمدنی بوده یگانه و این بدشانس رو داریم که امروز به این بدبختی افتادیم که یک فرانسوی که حالا اونم 21-22 سالشه و هیچ هم از کشور ما نمیدونه به خودش اجازه بده که چنین مزخرفات رو به ما بگه.
با تشکر. آقای محسنی،
من که اصلا فکر میکنم این چیزی که بینه یاد میدن در اون مدرسه زبانهای شرقی چیزی بوده که بابا از خودش در بیاره، این چیزی که اصلا مرسوم رو یاد بدن مثلا. و بدتر از این هر یه مدتی رفت بود که کتاب روی تمدنها و امپراتوریای بزرگ نیستن و امکان نداشت اینجا اشاره به هخامنشیان، ساسانیان و فقط از یونان، روم و جایی دیگه صحبت میشه که جایی که دوده است. و فقط پارسال بود یه آقای هستش که متخصص ژئوپلیتیک جمهوریش هم چیز بوده، رازن بوده، خیلی جالب سرباز بوده، مزدور بوده، بعد کتاب خونده و اینا و متخصص ژئوپلیتیک شده و فقط در کتاب اون بود، الان اسمش خاطرم نیست چون در حقی هم بگر آمان نمازه الان یادم رفته اسمش یادم ده. و این بابا در کتابش اشاره کرده بود که قدیمی ترین امپراتوری دنیا در تمام کل تاریخ در ایران بوده و به این صورت که واقعا خیلی سخته که یعنی یه کتابی که روی کلی کتاب از این مسئله که ایران قدمتی از نظر فرهنگی داره صحبت بکنه و یعنی خارجی صحبت کنید رو برپایی کتاب های دیگری که نوشته شده اصلا قبول نمی کنی که همچنین وجود داره و مردم خب اغلب آدم های غربی هم چون دوست دارن بشینن لاف بزنن از کتاب هایی که خوندن در واقع جز اون مریدان خریدن که ازشون استفاده میشه برای سرکوب ما، چون واقعا شانس عجیب داریم و شاید بدبختی ما داریم که اولا یک مملکت قدیمی هستیم با این که همه گوشاش با هم فرق داره، مردمش با هم متحدن، این همه خارجی سعی میکنه نفاق بندازه نمیتونه و کشورهای که دورش هم قبلا مال این سرزمین بودن و از نظر روحی از نظر معنوی تمایل دارن که بهش بپیوندن و باش همپیمانی بکنن اگر آزاد باشید. این واقعا یک مسئله میده خار به جشن این خارجی ها که سرزمین خودشون فسخلیه توش هیچ گونه چیزی پیدا نمیشه، نه نفت پیدا میشه، نه طلا پیدا میشه، چی پیدا نمیشه و مملکت ما همه چی داره و بیشتر بیتون داشته باشه و معلومه که ما میگن که اون چیزی که باید جذب شدن کشورهای همسایه به ما وجود نداره و در ازا چیزی که وجود نداره، یعنی که قوه دریز از مرکز منافع مرزی هی در اون تأثیر میکنن، هی تشویق میکنن که همچی چیزی پیش بیاد. و از اینه که یکی دیگه برسید آقا این آذری که تو میخوایی که برسید چرا نمیخواد به ترکیه بپیونده، اون بلوچه چرا نمیخواد به پاکستان بپیونده، چرا همچی چیزی وجود نداره؟ ولی خب جواب نداره، چون به آدم باقره بسیدن سوال جواب امکان نداره، هر دقیقه حرفشو عوض میکنه و در مثل مناقص با شما صحبت میکنه، حتی هم که باست جالب نماشه اصلا با شما دیگه حرف نمیزن.
یک چیزی که باستم این جوان تو مقالش نوشته بود بعدم نمیاد صحبت بکنم، نمیدونم حالا امشب وقت داریم، راجع به مسائل اجتماعی در دوران ساسانی، چون این بهانه هم دست غربی ها هم در دست یه زمانی توده ای ها و در دست اسلامی ها برای توجیه در واقع اسلام تو ایران به این وضع، به این شکل که در دوران ساسانی یک وضع اجتماعی خیلی ناجوری بود و تبعیض و از این جور چیزها و در این چه اسلام اومده اینها رو آزار کرده، برای همین هم هستش که مردم ایران خیلی با آغوش باز این اسلام رو پذیرفتن. به همه اینها دروغه، یعنی این که هم اون وضع اجتماعی که از دوران ساسانی توصیف میکنن نادرسته و هم این که اصولا مردم ایران با آغوش باز اسلام رو نپذیرفتن، چون که اصولا اصلا خب نمیدونستن اصلا اسلام چه دمه، چیزی که از اسلام میدیدن یک سری سوارکاری بود که میمارن جهات رو تسخیر میکردن، گردن همه رو میزدن و معلومه چرا یک مردمانی باید با آغوش باز از چنین کسانی استقبال کنن. نمیدونم حالا این رو امشب راجع به صحبت بکنیم یا بذاریم برای برنامه آینده ای.
اگر شما وقت داشته باشیم من در خدمتتون.
خب باشه، پس ببینید اصولا یک تئوری درست شده به این که در دوران ساسانی اختلاف طبقاتی بوده و مردم به خاطر یه مقدار زیادی همین نارضایتی از اختلاف طبقاتی که مغها و پیشوایان دینی زرتشتی این را هم اجرا می کردن ناراضی بودن از این حکومت رو و اسلام هم اینها رو آزاد، و این نیاز داره که در آغاز به چند تا چیز رو توضیح بدیم. یکی این که اصولا این طیف چپ ایران چون اونقدر سواد درست حسابی هم نداشته برخی چیزها رو بد ترجمه کرده و نفهمیده و اون هم یکیش همین واژه طبقه است، طبقه اجتماعی. طبقه در فارسی به جای واژه کلاس، کلاس سوسیال به کار رفته و این اصلا نادرسته. حالا سوای این که ما بخوام به تاریخ ساسانی بپردازیم، چرا؟ چون که کلاس اصولا در ریاضیات هم به مجموعه اطلاق میشه که مجموعه اعضای اون مجموعه یک چیز مشترکی رو دارا هستن و همه به فرد مشترک رو تنها اون اعضا دارا هستن. مثلا کلاس اعداد بگیریم مثلا جفت، ما نیازی نداریم همه اعضای عددهای جفت رو برشماری بکنیم تا اینکه بدونیم که این مجموعه چیه. این در مورد مسائل اجتماعی موقع که کلاس سوسیال میگیم یا مثلا کلاس یا گروه اجتماعی بخوام، من واژه کلاس نمیدونم فارسی چی میشه، از ریاضی ولی بگیم گروه اجتماعی، به این معنیه که مثلا میگیم در این چیز مارکسیستیه گروه اجتماعی کشاورزان یا گروه اجتماعی کارگران. اینجا منظور از طبقه نیستش، طبقه در لیر مثلا به فرانسه میگید، به انگلیسی میگید، یا پوش سوسیال یا یک معنی دیگه داره. چون مثلا یک کارگر بالاتر از یک کشاورز نیستش. اینها دو گروه جدا رو تشکیل میدن و تعریف گروه بندیشون هم بر روی شیوه های تولیده. پس در نتیجه اصولا واژه طبقه و اختلاف طبقاتی اون معنی مارکسیستی کلاس و گروه اجتماعی رو نداره. این اصلا خودش در آغاز یک مقدار فهم مسائل رو نادرست کرد. در صورتی که در خود یک گروه اجتماعی میتونه طبقه وجود داشته باشه، مثلا در گروه اجتماعی اشراف خب شاه اون بالاست، بعد مثلا اون دوکه، بعد نمیدونم یک مثلا یک چیز پایین رده پایین تر و همینطور به پایین میاد. در مثلا گروه اجتماعی بورژوازی خب اون کسی که پولدارتره در طبقه بالاتریه تا اون کسی که پایین تره. در اینجا در یک گروه اجتماعی میتونه طبقه بندی داشته باشه. پس ما میبینیم که در فارسی و این کسانی که آمدن بدون که مسائل رو بفهمن و اسم خودشون رو کمونیست گذاشتن، رو چپی گذاشتن، یک چیزای ترجمه کردن، واژه های نادرست رو به کار بردن چون که خودشون در آغاز هیچی نفهمیدن و در خود روشن هم هست که کسی نفهمه نادرست هم ترجمه میکنن. این یک چیز. بس ما اینجا دیدیم که گروه اجتماعی، طبقه اجتماعی، یک چیز سوم وجود داره، اونم کاسته. کاست یک جور گروه اجتماعیه که تعلق به اون گروه موروثی. مثلا امروز شما در هند 1000 کاست وجود داره، مثلا کاست بقال هست، کاست نجار هست. پسر یک بقال باز هم خودش بقال خواهد بود، حالا البته امروز این حرفه‌ای موسیق اجرا نمیشه، ولی اون تعلق اون کاست هنوز رعایت میشه. اصولا خب در تمام همه جای دنیا یک کاست همیشه وجود داشته و اونم کاست اشراف بود. یعنی که در این از مصرش بگیرید، یونانش بگیرید، همه جای دنیا بالاخره اون اشراف تعلق به اون گروه اجتماعیشون موروثی بوده. هیچ چیز عجیب غریبی نیست. چیزی که ویژه جوامع هندو اروپایی بوده، یعنی آریایی بوده، اینه که این جوامع همشون بر پایه سه کاست بودن: کاست اشراف، کاست مردم، مردم عادی، و کاست پیشوایان دینی، مغان در مورد ایرانیان. این تقسیم بندی اجتماعی بر روی این سه کاست هیچ چیز در اینجا ویژه ساسانیان نبوده، این ویژه همه جوامع هند اروپایی بوده. یونانش اینطور بوده، رومش اینطور بوده، هندش اینطور بوده، ایرانی ها خب اینطور بودن. فرق اساسیش با دیگر دنیا این بودش که در جای دنیا خب دو کاست بودش، اون کاست اشراف و بقیه مردم. در اینجا یک کاست سومی بوده که این پیشوایان دینی بودن که در یک جور تعادل و رو بین اون دو کاست ایجاد میکردن، چون که هر کدوم از این کاست ها مستقل بودن و ایده بر این بودش که خب اون اشراف کارشون کشورداریه و کشورداری وظیفه اصلیش جنگاوریه، یعنی حفاظت از مرزها، حفاظت از امنیت داخلی. مردم کار اصلیشون کار تولیده، اون اشراف قاعدتاً نباید در وارد کار تولید می شدن، نه در وارد مسئله پولی و اینها. و اون کاست پیشوایان دینی به مسائل علمی و اینجور چیزها می پرداختن. ما امروز دین با مسائل مثل اسلام و مسیحیت و دینهای دیگه دیگه داریم نسبت دین. دین در قدیم بیشتر میشه گفت امروز معادل دانشمندان هستن تا اون چیزی که امروز ما ازش میشناسیم. حالا این قوم‌های آریایی که به کشورهای مختلف کوچ کردن، خب رسیدن به مردمانی که آریایی نبودن، مثلا هندی‌ها رفتن هندوستان، اونجا مردمان دیگه بودن، و یونانی‌ها و همچنین ایرانی‌ها هم همینطور. برخورد این آدم‌ها، این گروه‌های مختلف هندو اروپایی با این آدم‌هایی که هندو اروپایی نبودن گوناگون بود. هندیا در اونجا گفتن خب ما اون سه کاست خودمون داریم، اونهای دیگه خارج کاستن و به نام اینها رو بودشن نجس ها، یعنی کاری و کارشون ندارم و هنوز هم که هنوزه الان چند هزار سال از این میذاره اینا هنوز تو همون هستن. یونانی ها، غربی ها، اینا که در اروپا بودن، اونهایی که در این به صدا او هندو اروپایی نبودن گفت اصلا اینا بردن و به کار بردهداری باید اینا بپردازن رو و نتیجه نه تنها اینا وارد کاستای خودشون نکردن، از اینها شروع کردن استثمار کردن. ایرانی ها شاید به خاطر اون باورهای زرتشتیشون زفتار دیگه داشتن، گفتن خب ما ایرانی هستیم، اونها چیز دیگه هستن، اصلا کاری نداریم، اونها خودشون باشن ما هم خودمون باشیم. و برای همین در این امپراتوری ایران همیشه شهرهایی بوده که با قوانین غیر ایرانی اداره می شده، نیازی نمی دیدن که اونها را بر طبق اون ایده خودشون وادار کنن زندگی کنن. خب پس منظور از این که اصولا این تقسیم بندی جامعه بر روی سکاس یک چیز ویژه ایرانی نبوده، ویژه کل جوامع هندو اروپایی بوده و اصولا تقسیم بندی اجتماعی هیچ چیز بازم عجیب غریبی نبوده، همیشه وجود داشته، امروز هم در همه جامعه وجود و خوب هم اگه نگاه کنیم اینو هر جامعه‌ای که گفته که ما خیلی برابری بوده و هیچ ما اختلاف اجتماعی وجود نداره اتفاقا جوامعی بودن که اصلا بیشتر تبعیض وجود داشته، یکیش خود همین شوروی بوده که مثلا به یه کارگری که توی مثلا یه کارخونه مسکو کار میکرده بهش اون سهمی نون و مواد غذایی دو برابر یک کارگری که توی یک کارخونه دور افتاده کار میکرده، چون که اهمیت نیکی بیشتر. این اختلاف اجتماعی خب همه جا وجود در دوره ساسانی یک کاست چهارمی هم تقریبا درست شد و اونم کاست دبیرانه. دبیر به معنی کسانی بودن که اینها در کارهای اداری میکنه و کار اصلشون حساب و محاسبه مالیات و جمع‌آوری مالیات بود. امروز این محاسبات با ماشین حساب و کامپیوتر اینا خیلی ساده است، ولی اون زمان خیلی پیچیده بوده و تنها آدمای خیلی دانشمند میتونستن به این کار بپردازن. حالا این افسانه هایی درست شده در مورد این دوران ساسانی که مثلا مردم تحت فشار بودن، اونی که در کاست مثلا پایین تر بود در کاست بالاتر بود از این چیزا. یکی از این افسانه ها از یکی از داستان های شاهنامه بهره برداری میکنه، داستان یک پینه دوزیه که تا اینکه یک چیز دروغ رو بندازن، چون که دبیرستان به معنی نه اون چیزی که امروزه که ما بعد از اول میریم دبستان بعد میریم دبیرستان، بلکه مدرسه هایی بوده که در اونها دبیر تربیت میشده، یعنی معادل اون دانشگاه های مثل امروز در فرانسه داریم انا، اون موقع هم همچین دبیرستانی بودن که وارد این مدرسه میشدن برای این که بتونن بعدا در خدمت دولت کار کنن، یعنی اون آموزش هایی که نیازمند همین محاسبات مالیات و چیزهای دیگه هست و امور و احوال و این چیز هست اونجا یاد بگیرن. این معنی دبیرستان اون موقع بود، امروز خب معنیش فرق کرد. در نتیجه این پینه دوز مسئلهش این نبوده که پسرش بره این یا سواد یاد بگیره، چون در اون زمان همه سواد بلد بودن، یک اجبار دینی بوده چون به هر حال اوستا رو میتونستن بخونن، بلکه میخواسته که پسرش بره بتونه بعداً وارد کار دولتی بشه و هم که گفتیم این کار دولتی در یه جور کاست خاصی برای خوش درست شده بوده که از پدر به پسر به ارث میرسیده. این هم بازم چیز عجیبی نیست، در خیلی کشورهای دنیا اینطور بوده، در خود همین فرانسه تا پیش از انقلاب خیلی این کارها مثلا کارهای سخت و احوال ارثی بوده، موروثی بوده و حتی شاه هم گاهی اوقات نمیتونست اینها رو بفروشه. در تا دوره همین قاجار هم ما خب میدونستیم شاه خیلی پستا رو میفروخته و در نتیجه اینجا میبینیم که از یک داستان که یک معنی دیگه واژه رو عوض معنی دیگه بهش دادن و ازش یک افسانه درست کردن و اصل موضوع چیز دیگه بوده. خب واسه خوب به این داستان توجه کنیم، میبینیم که این پینه دوز در این دوران، اگر این داستان راست بشه، در این دوران انوشیروان میتونست اینقدر پولدار بشه که شاه نیازمند ازش که وام بگیره. پس یک کشوری بوده که کشور آبادی بوده، کشوری بوده که آزادی و امنیت مالی وجود داشته که یک پینه دوز بتونه اینقدر ثروت داشته باشه. دو اینکه موقعی که انوشیروان این پیشنهاد این پینه‌روز رو نمیپذیره، یعنی حاضر نمیشه که به این پسر این پینه‌روز یک امتیاز ویژه‌ای بده، خب نمیاد اونم به خوشتش و فروش رو بزش به زور بگیر، تنها نمیپذیره و اون پینه‌روز هم میره پیکار خودش. پس اینجا میبینیم که یک شهروند عادی این امپراتوری در برابر یک پادشاه قدرتمندی مثل بسو انوشیروان بالاخره اون حقوقی داشته و نمیشده که بهش اشراف هم کرد. این نتیجه دومی که از این داستان رو میتونیم بگیریم اگر به صورت درست اون رو بخونیم، نه به صورت نادرست. حالا اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم و کوتاه باشم، اینه که از یک سری داستان ها و افسانه ها و یک سری نادرستی ها خیلی چیزها ساختن و راحته که آدم یک دوره ای رو یا یک شخصی رو یا یک تاریخی رو تخطئه بکنه با حرفای قهوه خونه ای. ولی خب اگه به خود اصل مطلب بگردیم، میبینیم که یک این که این اختلاف اجتماعی که میگن به اون شکلی که در گفته میشه در دوران ساسانی وجود نداشته، برعکس نسبت به جهان خودش و حتی نسبت به جهان امروز خود ما خیلی چیزهایی بوده که پیشروتر از هر جای دیگه دنیا بوده. دوم این که خب کدوم کشوری و کدوم اجتماعی در دنیا وجود داشته و حتی امروز درش اختلاف اجتماعی وجود نداشته باشه. امروز کسانی هستن در مثلا همین فرانسه با ماهی 1500 درو زندگی میکنن و کسانی هستن که هواپیمای شخصی دارن، نمیدونم کشتی دارن و از این چیزهای دیگه. خب آیا این دلیل میشه که در این کشور مردم بیان با آغوش باز مثلا به یک سری جنگاور مسلمان پناه ببرن که شما بیان ما نجات؟ نه، منظور از این که ما به جای اینکه بیان این چرت و پرت‌های غربی ها رو که دست در دست اسلامی ها دادن و که ما رو تأخیر بکنن و در نتیجه به یک شکلی بر ما چیره باشن، بیان به اون تاریخ خودمون افتخار بکنیم، چون که افتخارآمیزم هستش و خودمون نوکر، یعنی عامل و اهرم کسانی که میخوان ما رو چپاول بکنن نباشیم. این یه خلاصه از حرف راجع به یکی از این دروغ‌هایی که در این درباره تاریخ ایران گفته میشه بگم و امیدوارم در آینده بتونم مسائل دیگه هم که هستش، مسائل دینیه یا مسائل سیاسی دیگه که در این زمینه هستش رو توضیح بدم تا شنوندگان متوجه باشن که نباید همینطور هر چیز رو باور بکنن و تاریخ بالاخره بر پایه‌ی ما به سند این سندها رو درست خوند و وگرنه میشه هر چیز رو ثابت کرد بدون اینکه در پشتش واقعیتی وجود داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی هم متشکرم. آقای کاوه
من وقتی که به اون فرانسویه صحبت می کردم همین بعضی هایی یکتن اصرار دارن که من ایشون زنگ بزنم فکرم که این به من صحبت بکنن من یه اطلاعات بیشتری در مورد موضوع بهشون میدن و مثلی باورشون نشده که من هرچی به اعلام برسه تو همون سایت نیستم. ببینید چیزایی از که باورن برای فرانسویه جالب نیست و برای خود ما ایزانی ها جالب تره. من در این برنامه میگم گایم گفتنش اینقدر عجیب غریب داستان غیر قابل قبول برای فرانسویا که من خودم شخصا ذکر کردم مثلا توضیح دادن مسائل چون طرف باورش نمیشه بود. اون چیزایی که رو همین تاریخ معاصر خودمونه و ربطی به اتفاقات فعلی نداره. من اول این اینقدر ایمیل زده بود این پسر دانشجوی 20 سالشه اینقدر پافشاری کرده بود، من بودم باشه بخری و از این غلطی کردن پشیمون شدم، چون به نظر که صحبتیت شروع کرده ایراد گرفتن به دربازدار که خود من نمیم یک کمکار عزیز هم که باش صد درصد موافقم رو ول کنم، برم دنبال یه بابایی که نه تا حالا به اسمش شنیده بودم و نه با نه عقیده به خصوصی داره در زمینی این که خیلی پافشاری میکرد و در حال گیرم انداخته بودی به صورتی گفتم بیا رو ایک بنویس و برای من جالب بود که ببینم اینها چی میگن که معلومات بشه که من خودمون بتونم جواب این رو بنویسیم، چون یک ایراد بزرگی که سایت من داره که در قسمت تاریخی زیاد مقاله پیش نداره، مثلا حتی من همکاری میکردم قبلا با این سازمان که به هر حال وابستگی به اون شاهین خاتمی داشت و اونا به من تاریخی از ایران داده بودن که من اول وقتی سایتم خالی بود اون رو در سایتم گذاشته بودم، ولی بعد با باور که صحبت کردم که اینا خیلی دروغ مرفوشه اون مقاله رو برداشتم و برای من بسیار جالبه که مقاله های در مورد ایران، در مورد ایران قدیم، ایران باستانی داشته باشم و این موقعیتی گرفتم که مقاله نوشته بشه از طرف بابک یا هم جواب اون بابا داده بشه، چون و هم به سایت من چیزی برسه، چون واقعا خود اینها نمیفهمن که وقتی به ایرانی میگن که ایران چی نبوده این طرف تو سایت در واقع بدن تو گوششون، نه که معدبانه بشینه بله 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 باشون حرف بزن، ولی به هر حال وقتی یه نفر میاد زبان ایرانی میخونه و این حرفا رو میزنه اون معلومه که این هیچ به اون مملکت نداشته و در آینده اون که جاسوس باشه یه چیز دیگه و آمده زبان یاد بیمیز بره به یک هدف دیگری خدمت بکنه، چون کمترین آدمی که کمترین آشنایی با ایران داشته باشه یا همکاری باشه که شما توی اداره داشته باشین یکم از ایران واسه صحبت کرده باشین، من چند روز مورد دیدم آدمایی که چپ افراطی بودن و اینکه ایران رو کاری نداشتن، وقتی این داستانهای ایران واقعی رو میشنوم اونها هم که تو سر کار از ایران دفاع میکنن و نه من و یه آدمی که میره درست فارسی میخونه ولی من این چپ درکار میزه، خب این آدم غیر قابل اعتمادی، ولی به هر حال برای من این سیاست دیگه هم وجود داره که هر چی آدم غیر قابل اعتماد میاد طرف هم اینا رو به یه صورتی باشون قاطی بشن بزن و مرک ازا بشون کی و این چه کاره نفهمیدم و امیدوارم با بچه کمکی ما بکنه که ما بتونیم این رو ردیابی بکنیم که این بابا برنامهش چی بوده، چه عرفی داشته اصلا میخواسته این رو بنویسه.
اصلا این که دیگه خیلی جالبه، چون من تو میان اینهایی که فارسی میخونن یا تو رشته های ایران شناسی هستن در فرانسه دست بکنم، حتی محسن نمونی یک نفر هم ندیدم تا حالا که واقعا عشق به ایران داشته باشه. به علاوه یک کسی مثلا واسه یک ایرانی اگه فردا بره بخواد ایتالیایی بخونه، خب خیلی ایتالیایی رو دوست داره دیگه، میخواد هم هنر ایتالیا رو دوست داره هم زبانش رو دوست داره اینا، ولی در میان این فرانسوی ها من ندیدم، نه اینکه فرانسوی نیست که ایران دوست داره، در مورد اینها میگم که میرن در رشته های ایران شناسی تخصص پیدا میکنن اینا. حالا نام نمیبرم، حتی آدمایی که امروز خیلی معروفن و خیلی دعوت میشن به ایران و اینها رو آدم میشناسه، در تایی دلشون باز اونطور آدم عشقی نمیبینه، یک جور در حال درسته، خب بالاخره اینا درو هم هستن در ظاهر تعریف میکنن و در باطنشون ما رو به چشم تأخیر نگاه میکنن و خب این عجیبه، نشون میده که اینها چرا میرن خب فارسی میخونن، چرا میرن ایران شناسی. و پرسش پیش میاد که آیا اینها در واقع دولت هاشون نیستن که اینها رو میفرستن در این رشته ها که در آینده به عنوان جاسوس در کشورهای ما کار بکنن. برخیشون که ما میدونیم که هستن، چون این رو، ولی اونهای دیگه هم که نمیدونیم به گمان من باز هم همینه، چون که وگرنه فارسی خوندن و ایران شناسی خوندن اینها پولی توش نیستش، تنها منفعتش اینه که به سود کشورهای خودشون برن کار بکنن. من راستش بخوام به هیچ کدوم از اینها اعتمادی ندارم.
آقا من نمی‌شوت نظر ولی خب به هر حال آدم باید چند دور قاطی بشه ببینن اینا حرف حسابشون چیه و چرا اصلا اینقدر عاشق ایران شده. اصلا عجیب غریب آخه، چون این زبان فارسی هیچ ربطی به زبان فرانسه نداره، هم قوانین دستوریش فرق داره، هم زیبانویسی چادر مثلا در فارسی باید تکرار کرد کلماتو، فرانسه ما باید تکرار کرد. در نگاه کن اگر مدل مختلف ایراد با هم ناخوانی داره و یه دلایی که لحظه زحمت میکشه فارسی یاد بگیره خب عجیب غریبه دیگه. مگه این که فامیل ایرانی هم نداشته، چون برم دوست دختر ایرانی هم نداره، خب از این دلیل داره دیگه. برای من نه اینکه صد درصد جالب باشه، ولی وقتی پیش میاد علاقمند میشم ببینم این بابا ریشش چیه و معمولا هم اینا خیلی آدم مدرد یا خیلی کم حرف میزنن. مگه اینکه آدم اینا رو به اصطلاح آلوده بازی بکنه، بگید یا بشین که بمیدونی که اون وقت دستشون رو میشه، چون این حرفایی که تو گفتیم علنا نمیزه و اینجا یکم دستش رو شده. حالا چم
ناراحت آقا این هنوز جوان ناشی
فعلا جوابشون بگید چی میشه. برای اینجا یکم از این بحثی که آقای ری میخواست بکنه ما خواهید شدیم که روز چهارشنبه سوری امسال میفته سالروز تولد رضاشاه کبیر. بسیار مهمه که هموطنان عزیز استفاده بکنن. تا میدید این هفته دیدیم غربی ها با کمال پررویی اومدن اصلا بایکوت مردم ایران رو بایکوت کردن، ما رژیم رو بایکوت کردیم، اونا داره بایکوت میکنن. ولی با تمام این تلاشی کردن خود اونایی که با رژیم هستن، حالا در وابستگی فامیلی داشتن، وابستگی مالی دارن، در حال با رژیم هستن، اونها تعدادشون به حدی کم شده که رژیم حتی نمیتونه یه گروه های 200-300 نفره درست کنه تو شهر، شهر رو قضیه داره شروع کنه، بلکه اونجا آتیشی پا بگیره. این رو هم از دست دادن. در این موقعیت تنها شبی که ما رو صد درصد هیچ وصله اسلامی داشت نمیچسته شب چهارشنبه سوری و سه روز لود رضاشاه کبیر. حالا مطمئن باشید که اونها اگر ما پاشنه دار تلویزیون فرانسه رو من در بکنیم که اون بگی اون شب شب تولد پایه‌گذار ایران نوین و پایه‌گذار لایسی که در ایران بوده، اونها قبول نخواهند کرد. درسته که قبول نخواهند کرد و ممکنه صحبتشون نکنن، ولی این عدم قبول کردن در این دلیل که این مسئله اینها رو اذیت میکنه و در این دلیل که شما مردم ایران ارزشی داره این کارتون، ولی در نهایت دلیل این هستش که کل نظام اصلا بی‌بهاست در نظر مردم و این و جدا از اینه که ما میخواییم عشقمون رو علاقمون رو به جامعه که رضاشاه براشم نشون بدیم، عشق و علاقمون رو به فرهنگ ایران نشون بدیم، چیزی که میخواییم نشون بدیم که این رژیم ما نمیخواد. این ما تمامی چیزایی که این رژیم ازش درش میاد رو اونها رو عرض میذاریم و ما چیزایی که این رژیم میخواد. این دو جنبه داریم، یک جنبه مثبت که چه میخواییم و یک جنبه منفی برای رژیم و برای خارجی ها که نمیخواد. و هدف ما باید باشه که هر چه بیشتر این رژیم رو تنها بکنید و که خارجی در دستور کشور داره. الان که مردم میمونن تو کوچه ممکنه خارجی بگه اصلا اینا اصلا نمیخوان کاری بکنن، شما هم نمیخوان، اونها نمیخوان، شما هم نمیخوان. ولی برای اینکه ثابت بکنن مردم که موسوی و چربوزی رو نمیخوان ولی چیز دیگری میخوان، باید یک بار به صورت جدی و بسیار سیاسی بیان بیرون، ولی بعدا هرچون فراخوان داد نیاد. پس دوباره در موقعیت دیگری در یک روزی که و اسمش بسته با رژیم شاهنشاهی با فرهنگ ضد اسلامی باز در اون روز بیان بیرون. و ولی من اصلا فکر کنم کار به اونجا نکشه و این آمدن بیرون در چهارشنبه سوری اگر به طور صحیح از اجرا بشه پایه های رژیم رو چنان سست بکنه که در دو حرکت بعدی وقتی بخواد باز موسوی رو علم کنه دیگه هیچ که نیاد تو کوچه، در اون وقت واقعا آبروی آخرین جزیر رژیم هم بره و کار ما بسیار سایتر بشه و اون موقع که دوباره باید حرکت ها از سر گرفته بشه. این دیگه خود مردم خواهند دیدش که چه موقع از سر بگیرن و چه موقع از سر نگیرن. همینجور که در 15 خرداد رو گذشته دیدم و من یک نمونه دیدم که در 15 خرداد واقعا پشت رژیم رو به زمین زدن، برای این که در اون روز تمام شاخص‌های بورس ایران سقوط کرد و بازار بورس به حال کما افتاد، که البته این جایی ننوشتن و این نشان این بودش که رژیم کاملا کله پا شده و اگر نوشته بودن شاید در اون موقع بازاری ها هم پیوسته بودن به مسئله و اون وقت کار یکسره شده بود. این رو ببینید که وقتی در حال حاضر بورس سقوط میکنه بعد از این فروشی که مردم داشتن سهامشون رو فروختن، تقریبا ما در اون موقعیت 15 خرداد هستیم. ولی ببینید که به کوچه اومده باشیم این به این عمل دست یافتیم و تا پیروزی چند قدم بیشتر فاصله نداشتیم.
اگر صحبت دیگه نداریم من با شما خداحافظی کنم.
نه خیلی، خیلی هم لطف فرمودی، خیلی هم متشکر که دراز مدت هم با ما بودید، خیلی سپاسگزارم و
سپاس از شما بازم و سپاس از کاوه و تا هفته آینده. خدا نگهدار.
تا هفته آینده بدرود. خیلی متشکر آقای کاوه.
بفرمید.
خواهش کنم.
ببینید واقعا این مسئله بسیار مهم الان ما میبینیم وضع بازار بورس، این مردمی که در دیروز به بازار بورس رفتن و شروع به فروش و سهامشون کردن وضع بازار رو مختل کرد و بورس ایران سقوط کرد. البته اونها اعتراف کردن 2%، ولی من شخصا فکر میکنم بالاتر باشه و 2% هم خیلی بالا برای یه بورسی مثل بورس تهران که اصلا توش فعالیتی نمیشه، همیشه راکده، یه بار هم که کار میفته صعود بکنه. و چیزی که هست اینه که از 2 ماه گذشته این صعود همیشه مستمر بوده، یعنی که در 2 ماه گذشته مقدار سهامی که رد و بدل می شده در بازار نصف شده و این همون تاریخیه که بعد درست قبل از 22 بهمن رژیم در زمان این داستان 16 آذر اینها بود، در اون موقع نتونست خیابون ها رو پر کنه، قبل از این بسیجی ها بهش کرده بودن و اونهایی که واقعا اخبار رو به صورت موثق دارن، در همین صورتی که ما در تحلیل در اختیار هم میذاریم، اونها شروع به فروش سهامشون از اون موقع کرده بودن به وقتی 2 ماه میگیم 60 روز 50% اومده پایین، یعنی روزی 3-8% به طور مستمر اومده پایین و وقتی که در موقعی که وضع پوستولی که روزی یک درصد یا پایین یه دو میشه دو درصد، یعنی وضعش فوق‌العاده حاد شده، فرزولوژی فوق‌العاده حاده. و در همین زمان که اون مردک سرخمون رفته پیشنهاد نشستن تنی میگه مذاکره با مجاهدین خلق کرده، بعدم پشیمون شده اومده قرارش به جلوی مردم. واقعا وضع رژیم حاده. این الان تناسیبی که نبات شده اینه که مردم در کوچه بیارن و برن دعار بدن به فعالیت موسوی و چربوبی. رژیم یه جون میگیره. اون کسایی که ناامید شدن از موندنش قربت قلب میگیرن در کنارش بمونن، شاید بعضی هم بهش بپیوندن. واقعا شانس رو نباید بهش داد، هرچند که این هفته تمامی نیروهای رژیم تو صحنه حاضرن در اینکه در روز سه‌شنبه مردم رو به کوچه بکشن و این رژیم مرده رو زنده بکنن. این شیرین عبادی که این همه در ایران در روز دار میزنن، روزی 20 نفر دار میزنن لالمونی گرفته، اومده تو صحنه. ما سه‌شنبه به صحنه خواهیم اومد، ما عاشق حقوق زن و از این حرفا. واقعا باید مردم محتاط باشن، به فرمان میاد آشغالا به کوچه نیان و فقط در مسیری حرکت کنن که هیچ گونه ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه. برای جشن چهارشنبه سوری تقریبا الان یک مسئله جهانی شده، این میشناسن و چون در تمام مناطق کردها هم خیلی که این جشن رو میگیرن و خب فرانسوی هم که عاشق کردها و عراق هم دیگه خشم میکنن برای اینا، اونا هم میتونن علاقمند شدن به چهارشنبه سوری. البته به دلیل این که عاشق نفت کرده هستن، من که مثل چشو عربی اینا و همه دنیا اون روز از این جشن ایرانی صحبت خواهند کرد. و به جاست که ما در تنها روز سال که در این مقطع تنها روز سال برای ما استفاده کنیم، بعد نوروز رو خواهیم داشت، بعد سیزده بدر رو خواهیم داشت، باید نشون بدیم که ما هم حرکت میتونیم بکنیم اگر بخوام، نه اینکه هیچ وقت حرکت نکنیم. اون رو اینجا نکنیم، اون هم آب به آتش دشمن میده. میگه خب اصلا این مردم هیچی نمیخوان، همینجور راضیه.
دقیقا آیه محسنی، شما این خبری که اسرائیل بالاخره ایران را تحریم میکند و در دو سه روز پیش شنیدید که اسرائیلی که تنها کشوری بود که ایران بدتر از همه باهاش رفتار میکرد و میگو بر روی نقشه محو بشه، اینجا تو خبر نوشته بالاخره اسرائیل هم به کشورهای پیوست که تحریم رو شروع کنه.
چه آخه من که چه جور خریدار بزرگی از ایران هست که تحریمش باعث مشکل آفرینی برای اقتصاد رژیم بشه؟
من فکر کنم که این هجومی که آوردن برای طلا تمام وابستگان سرمایه گذاری هستن که از طریق اسرائیل تو ایران بوده اینطور هجوم بردن به طلا، چون به طور کلی روابط در حقیقت خیلی از آیتم هایی رو ما داریم در کشورمون که از طریق اسرائیل داره معامله میشه و تا الان این مسئله برای من خیلی مهم بود که تنها کشوری بود که ایران مستقیما میگفت این نابود بشه، این آخرین کشوری است که تو این تحریم داره شرکت میکنه.
من واقعا که اثری از این انتقالات پول نمیبینم، نه از ایران نفت میخره، نه از ایران گاز میخره، نه به ایران نفت و گاز میفروشه. واقعا چیزی که الان نبخوام مثل نفت سفید به اینا نمیفروشه و چه میدونم به اینا پرتغال وارد میکنه، اونطور رادیو وارد کنه، چیزایی نیستش که تحریم اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی کشنده باشه. این هم واقعا از اون ببخشید از اون سیاه‌دازی‌هاست که آمریکا از همپیمانانش میخواد موقعی خودش نمیخواد تحریم بکنه چون باید سرنگونی رژیمه میشه اون برمونه در این حرفا میزنه که در همپر کنه و یکم آدم رو مگسی میکنه در این هیچ محتوی واقعی نداره.
البته من فکر کنم که اثرات تحریم های بیشتری بوده که به هر حال وضع سهام و اقتصاد اینا شما میگین 2% وضع فاینانشالشون اومده پایین. خب این باید به وسیله تحریم باشه که یک همچین وضعیت خاصی توی یک کشوری ها ایجاد میشه.
اون دور سوختاده، یعنی که مقدار سهم که در بدل میشه 2% اومده پایین، یعنی 2% سهم که دست مردم بوده مردم تونستن بفروشن. و این موقعیت هم وقتی این که وقتی سهم میاد پایین وقتی هم میفروشن که دیگه خریدار وجود نداره سخت فروش، و برای همینه که یهو بعض اقتصادی خراب میشه. و وقتی هم و در واقع این منبع مسئله بعض سیاسی بوده، یعنی که این رژیم دیگه نمیتونه بمونه سر کار و اگر بمونه نمیتونه رو پای خودش بیسته، داره سقوط میکنه. اگر سقوط بکنه تمامی شرکت هایی که وجود داره دونه دونه میبندن و سهامشون قیمت میده صفر، و جماعت اونایی که نزدیک به رژیمن و میبینن اوضاعش خرابه بلافاصله سعی میکنن خودشون رو از دست این سهام مسموم نجات بدن و جاش پول به دست بیارن، با پولش طلا بخرن که قیمتش ثابت بمونه. این چیز جالبه که مثلا 2 سال پیش اصلا گاهی که اینا میخواستن طلا بفروشن، حالا به چه دلیل ایشان دلربایی بکنه از بازار یا اینا، گاهی اصلا خریداری پیدا نمیشد که اصلا موقعیتی به اون صورت احساس نمیشده که وضع خراب باشه، احتیاج باشه بلافاصله طلا بخرن. ولی الان این حالت ایجاد شده چون که تمامی کسایی که دست در اندر کار هستن یا پاسدار بیزنسمن بودن یا پاسداری هستن که الان در اون سطحی که اخبار درستی داره، تمامی اینها امیدی به پا بر پا بودن پا بر جا بودن و معتبر بودن سهامشون نمیدونن.
امیدواریم که به هر حال این درصد هر چه زودتر بالاتر بره که مقاومت این سیستم متلاشی بشه و به طرف مردم بیاد، چون دیگه وقتی فشار از بیرون یعنی حمایتش از بیرون تموم بشه چاره ای نداره به طرف مردم برگرده و خواسته های مردم. به امید اون روز و چهارشنبه سوری من فکر کنم
شخصا که نمیدونم اینا به طرف مردم بیان، چون که همون جور که گفتم اگه بخوان تحولی بدن باید به هر حال چند نفر فدا کنه و خب هیچکی حاضر نیست که جز فدا شونده ها باشه و همه شما هم متشکل میدونن که از حقوق هم دفاع کنن و میدونن که همه جا نمیدونن تا آخر خط واسطوریم حاضر حتی برن به مجاهدین بچنن به رضایت مردم نهید. این باید همینه که باید خواهد شد که اونهایی که پایین هستن و در هر سیستمی که داشته فضا میشن اونها اگر به طرف مردم نهید حد اول فرار بکنن از ایران برن و همین هم باید که سستی پایی هایی رضایت خواهد شد. من واقعا فکر میکنم که این به یه موقعیتی رسیده که نه راه پس داره و نه راه پیش، و این تنها شانس ما که به همین صورت بمونه و اصولا جای دیگری هم نداره. و واقعا همه اینا رو ما مدیون این هستیم که مردم ما تو این بازی مسخره موسوی بازی نرفتن و رژیم رو از داشتن کارت جوکر منع کردن، که به این صورت افتاده و هر روز نیروهاش خاصی‌تر میشه. منم بیشتر صحبت نمی کنم چون حرفان تموم شده میکنم تکراری شده و در پنجشنبه در اختیار شما خواهم بود برای ادامه تحلیل ها و توضیح. و فقط هموطنان عزیز مواظب باشن این سه‌شنبه رو حرکتی نکنند. این هموطنان عزیز که در سپاه پاسداران بودند و از این رژیم فاصله گرفتن برای اینکه به خدمت مردم در بیان، اونها هم تمام انرژیشون رو در این هفته مصرف بکنن برای تشویق عدم حرکت و بایکوت نظام و بایکوت اپوزیسیون وابسته به نظام و آماده کردن وسایل برای جشن بزرگ چهارشنبه سوری، پرچم، پارچه های بزرگ با شعار روش، شاید تیشرت هایی با علامت شیر و خورشید، چون در اون شب ژورنالیست هم در تهران زیاد خواهد بود و در اون شب واقعا موقعیتی که مردم از پیرهناشون، از پارچه ها، از پرچم، از شعار، از همه چی استفاده کنن که نشون بدن چه چیزی رو میخوان و چه چیزی رو نمیخوان.
خیلی خیلی متشکرم جناب محسنی. پس تا پنجشنبه من به شما به درود میگم.
بله، با کمال خوشنودی من هم با شما خداحافظی میکنم. با امیدوارم که هموطنان ما واقعا دست به شاهکار بزنن و گل بکارن با بایکوت رژیم در این هفته و با به صحنه اومدن در هفته آینده.
در هفته آینده. با تشکر. به درود.